This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. منابع خبری از مصر گزارش دادند گروه‌های سیاسی مختلف آن کشور درباره نخستین سفر توریست‌های ایرانی به مصر که پس از بیش از 30 سال صورت گرفته اظهار نظرهای متفاوتی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع خبری در مصر، محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی که در بازگشت به کشورش یک حزب مخالف دولت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را تشکیل داده، از اینکه به توریست های ایرانی اجازه داده نمی شود از مراکز شیعه در مصر دیدن کنند انتقاد کرده و گفته است کشور مصر اگر به سوی عدم پذیرش دیگران روی آورد روی پای خود نخواهد ایستاد. از سوی دیگر سلفی های مصر که گروه سنی مذهب افراطی هستند با ورود توریست های شیعه ایرانی به مصر به شدت مخالفت کرده و خواهان اخراج آنان شدند. گزارش ها از اروپا حاکیست دولت سربستان یوگسلاوی سابق آماده شده است تا پیمان مربوط به برقراری صلح با کوزوو ایالت سابق آن کشور را که به استقلال دست یافته امضا کند و به برخوردهای خونین طرفین که طی چند سال ادامه داشت پایان داده شود. اکثریت ساکنان کوزوو را آلبانی تبارها تشکیل می دهند و دولت کوزوو تعهد کرده است حقوق اقلیت سرب این منطقه را به رسمیت بشناسد. سربستان نیز پس از معاهده صلح با کوزوو شانس بیشتری برای پیوستن به اتحادیه اروپا را به دست خواهد آورد. گزارش‌ها از زندان گوانتانامو در کوبا حاکیست 39 تن از زندانیان این زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اعتصاب غذای بعضی از این زندانیان از ماه فوریه آغاز شده و بر اساس خبرهای رسیده مسئولان زندان در پی شکستن اعتصاب زندانیان برآمدند. انتشار این گزارش در حالی است که در ماه ژانویه گذشته نیز تظاهراتی در واشنگتن دی سی در اعتراض علیه به تأخیر افتادن تعطیلی این بازداشتگاه برگزار شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تو میتونم صحبت کنم، به خصوص این که نفر اول هستم. آقای دکتر، من 34 سالمه، 5 ساله که آمریکا هستم و اینجا دانشجوی PhD هستم. قبل، یعنی باید یه نه مختصر، یکم بیشتر از مختصر از گذشتم بگم تا برسم به سوالم اگه شما اجازه بدید. ولی اولین چیز این بگم که من خانواده‌ای ندارم، یعنی هیچ خانواده‌ای کلا ندارم، نه خانواده درجه یک نه دو نه سه، یه آدم یک تنها هستم. از کودکیم اگه بخوام شروع کنم براتون بگم، اینه که من پدر مادر خیلی خیلی مریضی داشتم، واقعا سایکوپت بودن، یه خانواده خیلی دیسفانکشنال، طوری که من از وقتی که خیلی بچه بودم مدام شاهد کتک خوردن مادرم، دعواهای خیلی شدید، حتی به نصف کشته شدن، خفه کردن و بیمارستان و اینا بودم، تا اینکه خودم یک کم که بزرگتر شدم خودم همون قربانی شدم. بعد مادرم هم خیلی مادر مریضی بود و از جانب هر دو خیلی خیلی کتک میخوردم، برای همه چیز زندانی میشدم، تو انباری یا هر جایی بعد میمدن منو یا شلاق میزدن یا هر چی، که جاهاش هنوز رو بدنم هست، به بخش من سعی میکنم که احساساتی نشم یا میدونم، ولی خیلی برام سخته. به هر حال این همینجوری ادامه پیدا کرد، من مشکلات خیلی زیادی داشتم در کودکی، طوری که میترسیدم از اتاقم بیام بیرون، دستشویمو نگه میداشتم حتی 24 ساعت، چون اگه میمدم بیرون یه بهانه‌ای پیدا میشد و کتک بخوردم. و در حال
بر اساس حرفاتون عزیز، البته من فقط میخوام مطمئن شم خواهر و برادری هم نداشتید؟
چرا، من یه برادر کوچیکتر از خودم الان دو تا برادر دارم، یکیشون یک سال و نیم از من کوچیک‌تر، یکیشون 12 سال. اونی که برادرم وضعش خیلی بهتر بود، چون مادرم با برادرم خوب بود ولی با من خیلی بد بود، ولی پدرم نه، همه رو خیلی خیلی کتک می‌زد. بعد من تا اینکه برم مدرسه و من بگم پیش دبستانی، من لکنت زبون خیلی شدید گرفتم، نمی‌تونستم صحبت بکنم و خیلی مسخره می‌شدم توسط بچه‌ها، دست و بالم هم که زخمی بود و اینا، بچه ها متوجه میشدن خیلی مسخرم میکردن.
ببخشید عزیز، پدر چه کاره بود؟
پدر من راستش کارمند بودش، پدر مادرم جفتشون دیپلومه بودن و کارمند بودن، ولی پدر من بسیار مریض بود، یعنی حتما باید بستری میشد، و مادرم هم همینطور، ولی متاسفانه توی ایران چیزی نبودش. به هر حال من پیامی که هر روز میگرفتم این بود که تو ببخشید، معذرت میخوام اینو رو خط رادیو میگم، ولی من از کودکی بیشتر اینجوری که شنیدم که تو فاحشه هستی، تو آخر سر فاحشه میشی، و منو بابت این خیلی کتک میزدن، و مادرم گفتش که تو زردنبویی، من خجالت میکشم، زشتی، حرف زدنت خیلی بده، باعث آبروریزیه و هر جا میریم تو مثلا خفش رو حرف نزن چون آبروی منو میبری. دویدنم و مسخره میکردن. من راستش پیش دبستانی نمیتونستم بدوم، نمیتونستم حرف بزنم. بعد من رفتم مدرسه و همین به همین منوال پیش رفت، و من هیچ دوستی نداشتم، یعنی بچه ها اصلا دوست نداشتن که با من صحبت بکنن به خاطر دکتر زبونم، ولی معلم منو خیلی دوست داشتن چون من خیلی باهوش بودم بسیار زیاد، و من همیشه شاگرد اول بودم توی مدرسه. در حال اینجوری ادامه پیدا کرد و من واقعا بیچارگی و اون هلپلسنس رو من با تمام وجودم حس کردم، یعنی من فقط این آرزو زنده بودم که یکی در خونم رو بزنه و من رو ورداره ببره، مثلا ببره یه یتیم خونه جایی. همیشه وقتی مثلا تلویزیون میدیدم میدن بچه های یتیم هستم، من واقعا حسادت میکردم به این، شاید باورشم سخت باشه ولی من واقعا الان هم به آدم های یتیم حسادت میکنم. همیشه دوستشم اون بابا لنگدراز بیان دم خونه، در خونه ما رو بزنه و من رو ورداره ببره. در حال خیلی بچه خیالاتی بودم، خیلی زیادی دفترچه داشتم، میشستم توش مینوشتم، و بعدها بابت همونم من خیلی کتک خوردم، میشستم صفحاتو پر میکردم فرش به پدر مادرم از وقتی یاد گرفتم بنویسم، و بابت اینا من راستش احساس گناه میکردم که من آرزوی مرگ اینا رو دارم، فکر کنم من بچه بدی هستم، چون مدام هم من تو بچه بدی هستی، تو بدی. بعد به حال این مشکلات اینجوری شد تا من رسیدم به نوجوانی و مشکلاتم خیلی خیلی بدتر شد، چون مادر من با جنس زن خیلی مشکل داره، زنانگی مساویه بدکارگی میدونه کلاً، و من وقتی علائم بلوغ شروع شد درم، من رو به طرز وحشتناکی کتک می‌زدن، به طرز وحشتناکی، اصلا باور نکردم که من کارم به بیمارستان کشید چندین بار. آپاندیس
چه بهانه‌ای میگرفتن عزیز هستم؟
میگفتن که تو میشینی فکر میکنی به جنس مخالف و به خاطر همین ببخشید مثلا سینه تو بزرگ شده یا تو قاعده شدی، تو برای که میشینی فکر میکنی و تو دوست داری فاحشه باشی. مادر هم میگفت حتی تو بری تو خیابون بهت مطلق میندازن قند تو دلات آب میشه چون تو فاحشه هستی. و من مثلا 13 سالم بود. در حال نه البته خیلی خیلی مریض بودن، ما خونمون اصلا تلفن نداشتیم و نداشتیم تا مدت ها. اصلا من به هیچ عنوان از خونمون بیرون نرفته بودم تا 18 سالم بشه و برم دانشگاه. به هیچ عنوان من تنها جایی نرفته بودم، حتی اگه مدرسه‌مون تعطیل می‌شد من مجبور بودم دو ساعت زیر بارونم واسم باید میمدن دنبالم، چون میگفتن تو شعور نداری و تو به راحتی فاحشه میشی و تو باید واسه ما بیایم دنبالت. در حال این ترس شدید، من یعنی من تمام زندگیم با ترس بزرگ شدم، ترس از کشته شدن. من نوجوانیم اینجوری گذشت، دوبار خودکشی کردم 16 سالم بود، خودزنی کردم خیلی زیاد و یک بارم پدرم منو داشت میکشت، یعنی از تراستش مینداخت پایین که من چیز زدم همسایه در باز کردن اومدن تو من نجات دادن. یکی از احساساتی که من واقعا با تمام وجودم احساس کردم خجالت بوده، چون من خجالت میکشدم از خونم اون اصلا برم بیرون میرم مدرسه، از همسایه ها خجالت میکشیدم، همکلاسی همسایه داشتم و اونا به توی مدرسه گفته بودن که پدر مادر چطوری هستن. به حال اینطوری گذشتش تا من دانشگاه قبول شدم و من شاید باور کردنش خیلی سخت باشه، من پزشکی یکی از دانشگاهی خیلی خوب قبول شدم و از اون شهر رفتم ولی خب با کلی مشکل، یعنی با یک کوله بار مشکل. من یک آدم واقعا مشکل دار بودم، اصلا مهارت اجتماعی نداشتم، با کسی نمیتونستم، من اصلا خوابگاه و نمیتونستم با کسی هم اتاقی بشم، همش دعوا میشد. بعد
با اونا چرا دعوا میشد؟ سر چه چیزایی عزیز؟
آقای دوستو من فکر میکردم من آدم بدیم، هیچکی من دوست نداره، همه حرفاشون رو من فکر میکردم اینا همش میخوان از من سوء استفاده بکنن، اینا منو بد میبینن. و من روز اول دانشگاه اصلا خجالت میکشیدم برم تو کلاس، فکر میکردم من زشتم، در حالی که من به شما بگم من از اوریج خیلی بهترم، یعنی الان که خودم متوجه میشم خیلی بهترم، فکر میکردم من زشتم. من
و اینکه درست خوب بود هیچ امتیازی به تو خونه نمیداد در اینکه درسات خوبه؟ اون رو چجوری تلقی میکردن؟
نه اصلا اون رو اصلا میگفتن وظیفته باید درس بخونی. و حتی سر دانشگاه قبول شدن نه تنها خوشحال نشدن، اصلا به هیچ عنوان. من اصلا پدر مادرم اصلا براشون اهمیتی نداشت که من درس بخونم، نه یک اکسکیوز بود براشون که منو کتک بزنن. من اینو بعدها چیز درکه، البته اینو بگم که من پدرم بعد گذاشت رفت، وقتی من دبیرستان بودم ما رو گذاشت رفت و من ندیدمش تا الان، و پدر من ادیکتم بود راک مصرف کرد. در حال اینجوری تموم شد تا من رفتم دانشگاه و من کم کم بهتر شدم، یه دوستانی پیدا کردم و وقتی به من دوستانم میگفتن تو خوشگلی یا تو خوبی یا مثلا ما تو رو دوست داری، فکر کنم دارن دروغ میگن، میخوان به سر من کلا بذارن. خیلی طول کشید تا باورم بشه این قضیه، ولی خب سلف استیم خیلی پایینی داشتم و هنوزم دارم، سلف استیم خیلی پایینه. من درسم تموم شد و مجبور شدم برگردم شهرم. بعد روز از نو روزی از نو شد دوباره، با اینکه
درس رو در چه حدی تموم کردی عزیز؟
تموم کردم درسم و پزشکیمو تموم کردم و برگشتم و شروع کردم کار کردن شهر خودم. و این دفعه برادرم هم اضافه شد. راستش برادر من هم بسیار مریض الان، با اینکه یک استاد دانشگاه بسیار موفق توی آمریکا ولی بسیار بسیار مریضه. و اون هم شروع کرد، البته بگم من از بچگی مثلا برادرم اگه دست رو من بلند می‌کرد تشویقم می‌شد، به هیچ عنوان به من نمیگفتم، بهش نمیگفتن که مثلا خواهرت احترام بذار، مثلا احترام گذاشتن به من رو یاد نگرفت. اومدم تو خونمون و من راستش من همون ترس برگشت. من دوستشم برم مثلا تنها خونه بگیرم، گفتن اگه بریم میایم پیدات میکنیم میکشیمت هر جا باشی. من موندم تا اینکه قبل از اینکه بیام آمریکا کارامو کردم مخفیانه، قبل از اینکه بیام راستش فرار کردم، رفتم یه جای خونه گرفتم و نذاشتم متوجه بشم. اومدم آمریکا و من با خانواده مثلا در تماس نیستم کلا، یعنی هیچ خانواده ای ندارم، چون من حتی فامیلامونم اونجوری، فامیلامونم راستش بدتر از پدر مادرم و در حقیقت هیچ کی رو ندارم، هیچ کس
من
بذار
ازت یه سوال کنم، با وجودی که پزشکی خونی، داستانی که دانشجوی رشته PhD هستی از کجا اومده؟ چرا یعنی رشته تو عوض کردی؟
نه آقای دکتر، من توی بایومدیکال ساینس هم الان دارم به همین در من چون خیلی دوست داشتم به خاطر همین مشکلات بچگیم خیلی دوست داشتم روان پزشک بشم و اومدم اینجا و دارم نوروساینس دارم میخونم، پیشت نوروساینس که بعد برم رزیدنسی روان پزشکی بخونم.
بهترین انتخابه.
بله.
بهترین انتخاب، برای که دنیای آینده دنیای مغز است عزیز، مغز است که همه چیز است. من فقط یه جمله بگم، پدر و مادر تو بیمار بودن ولی این بیماری برخی از اوقات نتیجه هوشی است که من میگم هوش انحرافی. من فقط یکم نگران تو هستم. بگذار بعد از چند دقیقه صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگان ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دوست، شما داشتیم
میفرمودید
که من شما
نگران هستم. نه من ببین عزیز، این دوتا بیماری پدر مادر تو اولا سر دختر بودن تو بود. این دو بیمار انتظار پسر داشتن، یک. دوم
بله، مادرم میگفت من وقتی تو به دنیا اومدی ناراحت بودم.
بله، و بعدش هم در حد یه دختر کوچولو که دنبال فرصت و بهانه بگردن تنبیهش کنن، اونم اون برچسب ها رو بدون هیچ دلیل روش بزنن، فقط نشوندنده یه مقدار بیماری ها و اختلالات جدی روانیه. تو آدم های باهوش برخی از اوقات در بعضی از موارد این مرز جنون و نبوغ به هم قاطی میتونه بشه. البته حالا این خیلی مورد ویژه ایست ولی در اونا بوده احتمالاً، ولی خب اونا نه درسی اونچنان خوندن نه کاری اونچنان کردن. قبل از که برسیم، واقعا مثلا در چه زمینه‌ای، چه توانایی‌های، چه مهارتی پدر یا مادر داشتن، یا اصلا تو چه جنبه‌ای به عنوان جنبه مثبت میشه راجبشون حرف زد؟
ببین آقای دکتر، من پدرم به نظر خودم باهوش بود ولی پدر من بسیار مریض بود. یعنی اصلا نمیتونم، اگه به شما بگم یک borderline personality disorder بسیار شدید میتونم بگم همراه با مثلا پارانوید بود، بسیار شدید، اصلا خیلی خیلی مشکل داشت، مشکلات خیلی زیادی داشت. مادر من ولی اصلا باهوش نیست، حتی من میتونم میگم اوریج یا پایین تر از اوریج. مادر من همین جوری دقیقاً باش برخورد شده تو بچگی و مادر من دقیقاً، یعنی مادر بزرگ من عین مادرمه و تمام خاله ها مریضن، بسیار بسیار مریضن و تمام دختر خاله ها هنوز هم اونجا هستن و هنوز هم دارن شکنجه میشن توسط مادرانشون، با اینکه مثلا از من هم بزرگتر داری ولی نزدیک 40 سالشه ولی هنوز توی اتاق حبس میشه و مادرش کتکش میزنه و بهش میگه بدکاره ای و باید ببرمت آزمایش. یعنی خیلی مریضن آقای دکتر، میتونم به شما بگم بسیار مریضن. و پدر من رو راستش مادرم بیشتر تشویقش میکرد که من رو بزنه و وقتی مثلا میومد من میزد بهش میگفت بزنش، خودش هم کمکش میکرد. من از این قضیه خیلی من ضربه خوردم، بیشتر از پدرم از مادرم خودم، چون انتظار داشتم مثلا اون گاهی چیز من باشه، حامی من باشه. این که شما پرسیدید که چه توانایی داشتم، واقعیتش اینه که هیچی، متاسفم بگم ولی واقعا هیچی.
خوش عزیز، برای که به نظر من خیلی عجیب و غریبه، یعنی میدونید این ترکیب مگر یه مغز غیر عادی باشه.
آقای دکتر خیلی عجیبه، چون من برادرم البته وضعش از من خیلی بهتر بود، چون مادرم خیلی دوستش داشت، خیلی پشتش بود، ولی برادر من الان یه آدم خیلی معروفه اینجا و توی فیلد خودش و در سن خیلی پایین یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا استاد شده، هیچ باورش نمیشه در اون سن. ولی نه، پدر مادر من واقعا
نه، یه مغز غیرعادیست هزیست، یه مغز غیرعادیست، البته با آدم هایی که شکاک و سوءزنی هستن میخونه، چون میدونین ماجرای پارانوید، ماجرای آدم های شکاک یه نوع مغزی دارن. من برخی از وقت به عنوان مثال همیشه گفتم اینا جمع رو ضرب میکنن، یعنی بگی 2 به اضافه 7 میگه 14، 3 به اضافه 9 میگه 27، و برخی از اوقات این ماجرای جمع و ضرب فقط سرعت توانایی های اونها برای نوعی از تجزیه و تحلیل هاست و ترکیب های بعضی از اوقات غیرعادی که اونها رو میتونه استثنایی کنه. به نظر من بعضی از اوقات این رو شما در هنرمندا میبینید و اون عدم تعادل رو. من فقط نگران تو برای این کار هستم، ولی هنوز سوال حاشیه‌ای دارم، اون برادری که 12 سال کوچکتره اوضاعش چطوره؟
اون دیپرشن بسیار شدید داره. البته من خودم دیپرشن خب شدید داشتم، دارم، یعنی الان شدید نیست، ولی اون خب خیلی بهتره، چون پدرم نبوده و مادر من کلا پسر اون به خوبه باهاش، ولی میجر دیپرشن داره بسیار شدید. ولی اون هیچ، نه درس خون و اینا اصلا نیست و هوش اونجا هم نداره.
میدونی عزیز، البته همین، یعنی یک کمی غیرعادی است، ولی بعد ببین عزیز، درسته که او شاهد آسیبای شما بوده و ضربه رو خورده، ولی تو فقط تونستی مثل یه گل توی لجنزار برویی. البته ویژگی روانیت با توجه به اشکال و اختلافاتی که گفتی و نگاهی که داشتی کاملا جای گفتگوست، و من همین جاست که به موضوع آزادی انسان باور دارم که ما توان این رو داریم که تمام
من اصلا تجربه نکردم، حتی در دستشویی رفتن شما شاید باور، شاید هیچکی باور نکنه اینو، ولی آقای دکتر من راستشون خودم بسیار کار کردم. پدر مادرم بسیار دروغگو هستن، خیلی خیلی زیاد، یعنی اصلا حرف راست از دهنشون در نمیاد. پدر من بسیار بسیار دروغگو و مادر من هم همینطور، ولی من الان به سختی دروغ میگم. من خیلی دروغگو بودم، خیلی شدید به خاطر ترس، ولی به خودم من خیلی کار کردم.
ببین همینجا یه سرعت انتقال تو با من یه شاید سوء تفاهم بود. نه، من بحثم این است که تو تنها چیزی که تونسته بیرونت بیاره اون اصلی است که به نظر من به عنوان آزادی در انسان هست، یعنی تو فقط خواستی مجبور و محکوم نشی و اون تو رو زنده نگه داشته، یعنی بر اساس حرفایی که میزنی و حداقل توانایی هایی که از نظر علمی و حتی الان در بازگو کردن حالت داری عزیز، اینا بیش از موضوع انسانه، یعنی بر اساس اصل علیت یا کازالیتی و یا اینکه ما یه برایندی از همه نیروهای گذشته هستیم، در آدم ها یه ذریب آزادی وجود داره، ولی تو اونو به میزان زیادی همه جا به کار گرفتی. ماجرای اول دانشگاهت و رومیتات یه ذره موضوع رو نشون میده، ولی دگرگونی رو در تو میشه دید، یعنی معلومه یه کسیست که از چاه در اومده،
حالا میتونه راجع به چاه صحبت کنه، نه کسی که توی چاهه یا اصلا در چاه نبوده. میگفتی خب چه خبر است الان حال و وضع؟
من وقتی اومدم آمریکا تازه متوجه شدم که من خیلی خیلی، یعنی اونجا اونقدر من چالش داشتم و اونقدر فقط سروایو میکردم که واقعا نمیرم. من اومدم اینجا تازه متوجه عمق مثلا مشکل شدم و شروع کردم رو خودم کار کردم و مشاور رفتن. البته من چون دانشجو هستم، من وسع مالی نمیرسید که برم مشاور بیرون و همین رزیدنت های خودمون بودم، ولی خب همونو هم خیلی با سرعت کم خیلی دست با شکسته کمکم کرد. من یه تست MMPI دادم به تازگی، بعد این در اومده من PTSD شدید دارم.
معلومه، خب نه پست ترامیک استرس دیسوردر که اصلا اجتناب ناپذیره.
بله
خب.
و من خیلی نایتمر، خیلی من کابوس میبینم، خیلی کابوس حبس شدم و یه جایی دارم منو میکشن و من راه در رو ندارم، جیغ میزنم کسی نمیبینه منو، نمیشنوه. من تقریبا هفته یک بار حتما اینو میبینم. و بعد سوشیال فوبیا دارم، من سوشیال انگزایتی شدید دارم. حالا مشکلی که الان دارم و توی مثلا MMPI یا با مشاوره که کار کردم، سه تا حالا کار کردم، همشون گفتن که تو خیلی باهوشی، خیلی قوی. دوتا رو همشون مشترک بودن.
نه دیگه آخه چیزی ازت باقی نمونده، چون وقتی آدم دست پاشو قطع میکنن که دیگه پاش درد نمیگیره، دستش درد نمیگیره. بذار ازت یه سوالی بکنم، تو MMPI چه چیزی از نظر پرسونالیتی دیسوردر بیرون زد؟
هیچ چیزی دکتر، هیچی. تو هم من خودم منتظر بودم ببینم، شاید من البته میدونستم اون چیزا رو ندارم، شیانیک نیستم مثلا، بوردرلاین نیستم، ولی فکر میکنم شاید OCPD دارم، اونم نداشتم.
خب اوکی.
و الان حالا مشکلی که دارم دو تایه، ولی من دومی رو شما که نمی کنم اول کنم برای خودم این دومی بود، ولی الان
نه، من مطمئنم اولی رو میگی. خب
آقای دکتر، من ببخشید تلفن من ممکنه یکم صداش خواهد، من همین مشکلاتم همیشه آرزویی از نوجوانی بود کسی نیومد من این اجازه بده، من باید به یه جایی برسم بچه هایی مثل خودم بودم. الان با تمام قلبم با تمام بودم آرزویی اینه که من روان پزشک اطفال بشم، یعنی اصلا این تا به این هدفم نرسم دست نمیکشم. من اون حسی که به بچه ها دارم با حسی که شاید یکی دوست داره مثلا ازدواج کنه بچه داره بشه فرق میکنه. من وقتی بچه رو میبینم، بچه که خودم رو تون آدم میبینم، احساس میکنم این هلپلسه و همش آرزو میده که پدر مادرش باش بد نکنن. اصلا یه حس عجیبی من به بچه دارم. الان مشکلی که دارم اینه که یکی این که من مشکل، یعنی مشکل انگر دارم، مشکل سلف استیم هم دارم، مشکل همین سوشیال فوبیا هم دارم، و به خاطر اینکه فکر میکنم من پدر مادری ندارم، خانواده ای ندارم، بسش مردهایی که اهل ازدواج هستن من رو نمیپسندن، این یه واقعیت. خیلی از جلسه اول و دوم میرن، همین که بهشون میگم که من مثلا از پدر مادرم سوال میکنم، میگم من راستش ارتباط نزدیکی ندارم، خیلیشون بعدش دیگه پیداشون نمیشه. مهمه.
نه ببین عزیز، نه بذار اینجا یه ذره. وقتی که تو به عنوان یه آدم عادی و اونا به عنوان یه آدم عادی زندگی غیر عادی تو نشون میدی میرند، ولی اگر تو با کسی آشنا بشی اقلا ده 20 ساعت تو رو بشنوه و بعد به این ماجراها اشاره کنی، موضوع کاملا فرق میکنه. البته تو چون به اصطلاح من کامیون پشت کامیون، بولدوزر پشت بولدوزر، همینجوری از تو رد شده، حتی کامیونایی که پر بولدوزر بودن از روی تو رد شدن. من میتونم بگم به شدتی که تو گفتی عزیز، من میتونم بگم شاید کسی رو ندیدم یا اگر دیده بس 5 نفر تجاوز نمیکنه. پس بنابراین تو در له و لورد و مچاله بودنت دری نیست، ولی این فیلمایی هست که بازبانی اینا هست که طرف مثلا بولدوزر از روش رد میشه، روز اسفالت پهن میشه مثل یه نقاشی، بعد بلند میشه، تو فقط من یاد اون میندازی، یعنی یه بیق بیقم میکنی و میری. یعنی دقیقا میخوام به تو بگم اینجوری به موضوع نگاه نکن عزیز. فقط من میخوام الانم داری درباره حسنات که فقط عیبه صحبت میکنی، اونا رو هم میفهم، مثلا غیر از این نمیتونه باشه. من که میتونم از یه ساختمون 100 طبقه افتادم و باشم پایین جام نشکسته باشه، اون کسا معنی نمیده. بنابراین ولی مسئله انسان همینه، یعنی توانایی انسان برای این ساختنه. من همینجا باز یه حاشیه‌ای با سرعت برم. من خیلی با اینکه تو سایکیاتریست بشی خیلی موافق نیستم. حالا بهت میگم چرا. من دلم میخواد تو نوروساینس کار بکنی و
تو این کار بکنی که تو 8 سال اول مغز ما به خاطر عدم رعایت اصول آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت چه بر سرش میاد. یعنی من چون اون ببین عزیز، تو اگر بیای سایکیاتریست بشی، خب روزی 5 تام 10 تام 6 تام 8 تام مریض ببینی، خب و بعدم تازه داری با بیمار درگیر میشی، تو آخر کار میتونی اینا رو کمکشون کنی برای بیماریشون، ولی تو اگر چون نوروساینس اصلا یه داستان دیگری است عزیز، یعنی همه یه علمه، یعنی اگر قرن قبلی مثلا فیزیک بوده، قبلی کامپیوتر بوده، اینجا عکس بحث واقعا ماجرای مغز انسانی است. و من حتی گفتم شما الان بیشتر از همه اینو میفهمی، یه روزی من میگم بسکتبال دوست ندارم، میگن این قرصو بخور، علاقه من میشه، یه کسی میگه من دوست ندارم خورشت قرمه سبزی، میگن این قرصو بخور، برای که آخر کار و در تحلیل نهایی هیچ چیزی وجود نداره جز مغز، اگر یه چیزکی هم هست اینقدر ناچیزه که در جهان طبیعت جایی نداره. بنابراین من اتفاقا دلم میخواد تو همین رشته کار بکنی و فقط تأثیر حوادث و اتفاقات 8 سال اول کودکی روی کودک انسانی، همین، اون یه کاری میکنی که تمام نظام آموزش و پرورش رو دیگه، اون کمک به میلیون ها نفره، ولی توی سایکیاتریست بری نشستی مریض میبینی، نه اینکه کاری کم اهمیتیست، ولی دایرت درست به اینه که یه ده تا خونه رو تو گرم کنی، در حالی که اگر با توجه به توانایی هایی که در تو من میبینم، تو میتونی میلیون ها میلیارد ها نفر رو کمک کنی. من اگر جای تو باشم، با توجه به اینکه زمینه پزشکی داری یا مشکلی اونجا نداری، فقط روی مغز و تأثیرات حوادث و اتفاقات کودکی روی 8 سال اول کار میکنم که اصلا تمام اینا از کجا شروع میشه، مغز چگونه واکنش نشون میده، کجای مغز در اثر استراب یا تنبیه یا ترس یا گرسنگی یا جنگ پدر و مادر، که به نظر من اینا برای یه دانشمند کاملا قابل تفکیک، آسیب میبینه و حالا با این اولا اونجا رو باید درست کرد و مردم آگاه کرد، دوم حالا با این آسیب ها از نظر علمی چه میشه کرد خارج از کوشش خود فرد و فعالیت خود او. فقط نظر است، یعنی اگر دختر من بودی یا خواهر من بودی، نمیدونم برحال پسر منم هم سن و سال تو، دختر من بودی و من میگفتی چه کنم، پاسخ من به تو اون بود، برای که اون درگیر یه عملی میشی که خیلی خوب بعد از فرض کن 20 سالم ای بسا 20,000 نفرم کمک کردی، ولی اون کاری که تو میکنی صحبت از 20 میلیونه، حتی 200 میلیونه. بذار بهش نگاهی بکن و درم اونجا برای تو شاید بازتر و بهتر باشه.
بله درست، من به این قضیه جدی فکر میکنم. ممنون ازتون. آیدتون من الان این مشکلمو چطوری بگم که اون چیزی که میخوام تو ذهنم رو قشنگ منتقل کنم. این آیدتون من از یه طرف دوست دارم زندگی خانوادگی داشته باشم، دوست دارم ازدواج کنم، بچه داشته باشم، از یه طرف میدونم که الان آماده نیستم به معنای واقعی کلمه. الان اگه من ازدواج بکنم 100% اصلا نمیتونم اصلا تحمل بکنم من. و
چرا تحمل بکنی؟
من داره میگذره آقای تو، من یه مشکل نزدیک شدن به آدم ها دارم. وقتی که یه آدمی میبینم منو دوست داره، ناخودآگاه یه کاری میکنم از من بعدش بیاد، بعدش که میره بعد دوباره میکشونم طرف خودم. اینطوری همینجوری خودم اون وسطم، ندوست دارم بره، ندوست دارم بمونه. وقتی میگم یه قضیه داره جدی میشه، زودی میخوام خرابش کنم به صورت ناخودآگاه. خودم هم نمیدونم واقعا چمه.
نه نه اون که معلومه عزیز. نه ببین عزیز، روزی که من در کودکی وقتی که نزدیک شدم آسیب دیدم و آزار دیدم، معلومه دلم نمیخواد نزدیک بشم. این همون fear of intimacy دیگه.
مدام من شک دارم که اینا، همین امروزه که طرفم منو نخواد، امروزه که یکی دیگر رو ترجیح بده، همین امروزه.
حالا نه، اون یه قصه دیگریست، اون البته در تو میتونه باشه، ولی اولش ماجرای، ببین اون مسئله شرطی شدن مغز توه. من اونجا گیرم، حالا بهت میگم چرا گیرم هستم، برای اینکه سن در یه جاییست که میتونی یه تصمیم بگیری، ولی این تصمیم میتونه با وجودی که تصمیم درستی باشه نتیجه غلط و بد داشته باشه. به نظر من با توجه به شرایطی که برای من توصیف کردی و خیلی خیلی کم من میبینم و میدونم، الان تو وقت ازدواجت نیست. ماجرا نزدیک شدن به یه آدمی است که بتونی بهش اطمینان کنی و احساس امنیت کنی، ولی حرف تو به اون میتونه باشه که من ابتدا باید بتونم وارد یه رابطه‌ای بشم و بعد به من 2 سال اقلا وقت بدی که خودم رو درست کنم. و الا اگر بخوای خودتو درست کنی بعد وارد رابطه بشی، ممکنه این بد آسیب بزنه که در حقیقت معناش این است که فعلا رابطه نمیخوای. ولی اگر یه آدمی هم بیاد و بخوای باش ازدواج کنی، هم خطر اشتباه تو انتخابت هست، هم اگر رابطه خوبی باشه او آدم خوبی باشه که به این راحتی هم پیدا نمیشه، تو خرابش میکنی.
بله دقیقا شما زدید به هدف، همین چوریه دقیقا. آقای دکتر، من از اون ور چون که حرفای شما رو من گوش میدم، بعد میگید که تو تا این سن چه کار میکردی به بعضی ها، بعد نمیدونم الان شما چه کار کردی، همجوری گشتی واسه خودت، سنت گذشت، نمیدونم.
نه مجبورم یه حرفی بهت بذارم قطعت کنم چون باهوشی. من راجع به آدمای عادی صحبت میکنم عزیز. تو عادی نیستی، اون قواعد به تو نمیخوره. تو یه آدم کاملا غیر عادی هستی و اگر یه روزی من آمدم شرق امریکا، چون گفتی از شرق امریکا تلفن میکنی، خوشحال میشم ببینم. اگر یه روزی آمدی غرب امریکا، حتما بگو کی هستی، خوشحال میشم ببینمت.
من خیلی آرزوم شما رو ببینم، خیلی دوستتون دارم.
نگفتم اشکالات داری دختر، این اسمش بدتر بود. حالا
اتفاقا این تنها خوبی بود.
نه ابدا، اون باز همون اشکال داره. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز، شنگان عجبن با ما باش.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دن روزن.
قیمت گران ایمپلنت دلیلی بر موفقیت کاشت دندان نیست. دکتر دن روزن دانش فراوان و تجربه طولانی خود را دلیل موفقیت انجام پیوند و کاشت دندان میداند، نه هزینه بالای آن را. 877-7395-395 دکتر دن روزن، عضو 38 ایرانیان.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک فرارسیدن ایام پسح را به هموطنان عزیز تبریک گفته و موفقیت و سلامتی و طول عمر برای همگان آرزو دارند. 818-326-4040 KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
الو جانم. من آقای دکتر، الان موضوعی که هست اینه که من اولا که این سوشال فوبیامو دارم، توی شهر نسبتا کوچیکی هستم، من خیلی دوستم با ایرانی حتما در ریلیشنشیپ باشم. مثلا من با یک آقای آشنا شدم، انتخابای قبلیم بسیار بد بوده، یعنی آدمای بسیار ابیوسیو بودن. این آدمی که باش آشنا بودم، این تنها شد اولین آدمی بود که رابطه‌ام نسبتاً هلسی بود، آدم خوبی بود، ابیوسیوی نبود. ولی به من گفتش که من اهل ازدواج نیستم فعلا، مگر اینکه حالا ببینیم چی میشه و اینا. من راستش این قضیه، در حالی که خودم میدونم که من از الان به درد ازدواج نمیخورم، ولی به هم بر میخوره. یه حالتی خودم هم سر دوراهی هم، این که طرف هم بگه من تو برای ازدواج نمیخوام، احساس میکنم داره به شخصیت من توهین میکنه.
نه ببین عزیز، نه صبر کن. ببین اون بر میگرده به سلف استیم تو که مسئله است. ما باید بپذیریم که میلیون ها نفر آدم من و تو رو نمیخوان، حتی وقتی که همه چیز ظاهرا روی کاغذ درست. روزی که نخواستن یا خواستنی نبودن رو از جانب یک کسی مرتبط به خودمون میکنیم، نشون میده که واقعا به عنوان یک انسان به خودمون نگاه نمیکنیم. این درست مثل این است که من برم دم یه دبستان یا دبیرستان و بگم میخوام این بچه رو بردارم، یا یه بچه بیاد جلو بگه تو من رو بردار به عنوان پسر یا دختر، و من بگم نه، فاو برگره بگه پس من خوب نیستم. یعنی به همون اندازه که اگر یه پسر و دختری از دبستان و دبیرستان بیاد بیرون و به من و تو بگه که منو به عنوان فرزندت قبول کن و ببر خونت و شما میدونید هزار تا اشکال سر این کار از قانونی و زندان رفتن گرفته تا خیلی چیزای دیگه و شما بهش بگید نه، او این رو به این حساب که واقعیت نگذاره بلکه اونو بیاد به این حساب بذاره که پس من خواستنی و دوست داشتنی یا پسر یا دختر خوبی نیستم. دقیقا حرف تو اینه. اگر یه آدمی مسئله و مرحله سلف استیم یا حرمت نفسش که دوتا پایه داره، من خوبم و دوست داشتنی رو، با نفی دیگران، با اینکه دیگران نخواستنش مرتبط کنه، معلومه اونجا اشکال داره. اصلا مهم نیست. یعنی روزی که یه آدم به تو میگه تو رو میخوام نشانه این نیست که تو یه چیزی هستی، و روزی که یه کسی به تو میگه تو رو نمیخوام معناش این نیست که تو چیزی نیستی. به علاوه دیدی که من در صحبتم تنها امید رو در این میبینم، درست مثل خیلی از چیزها رو که از طریق به تدریج نزدیک شدن تونستی حل کنی، راهی هم که در برخورد با این موضوعها داری اینه که یه آدمی هستن بیاد بدون اینکه نیت ازدواج داشته باشه. چون باز ببین ته دل تو دو تا اشتباه هست، یکی این که من میخوام با این آدم ازدواج کنم، دوم این که این چون نمیخواد با من ازدواج کنه عیب منه. هیچ وقت به این فکر نکردی که میتونه عیب او باشه. من نمیخوام بگم اون آدم برای تو مناسب بود چون اونو نمیدونم، ولی میخوام بگم که تو تازه اگر یه کسی رو دیدی، لطفاً به این حرف من توجه کن، باید بگی من از حالا میخوام به تو بگم من تا 2 سال دیگه امکان نداره اصلا بحثی راجع به ازدواج بتونم با تو بکنم یا تو رو بخوام. و اگر اون آدم مثل تو باشه و به موضوع اینجوری نگاه کنه، خب باید بهش بر بخوره که این زن حتی منو به عنوان شوهر نمیخواد، فعلا به عنوان بازی یا استفاده میخواد، در حالی که واقعیت مسئله این نیست. واقعیت مسئله در توه نه در او. تو به این دلیل او رو نمیخوای که تو آمادگی ابدا نداری، اصلا نداری، نداری که در او عیب و ایرادی.
آخه پیش خودم فکر میکنم اگه مثلا 2 سال دیگه مثلا بیام به خود شما بگم که من با یه آدمی 2 سال عمرمو، حالا نمیتونم بگم،
نه بذار بدم نصب کن عزیز، ببین نه هنوز تو قاعده رو نشکستی. ببین عزیز، شما آدم عادی نیستی، بحثای عادی با من نکن. یعنی شما اگر من بشناسمه 38 سالم میامدی بهت نمیگفتم کجا بودی، تازه میگفتم اگر همچنان همینی که هستی چه خوب که ازدواج نکردی. ببین عزیز، ماجرای رسیدن به یه مرحله برای توانایی ازدواج و خانواده درست مثل یه بلوغه، مثل یه بچه 1 سال یا 2 سال است. تو هیچ وقت به یه بچه 2-3 ساله نمیتونی اعتراض کنی چرا ازدواج نکردی و بچه دار نشدی. و از نظر من با توجه به سابقه ای که شما درباره زندگیت گفتی، مادام که برخی از این موضوعها و مسائل همچنان باقی مونده، شما یه دختر 3 ساله اید، به درد ازدواج با هیچ کس نمیخوری. و اگر یه آدمی هم به تو بگه نه، معناش این نیست که به عمر نخواستن تو مرتبطه، بلکه به کودکی تو مرتبطه. اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. ببینید، شما متوجه هستم در یه زمینه‌های اوج میگیری و در یه زمینه‌های پایین میایی، در حالی که تو باید جای خودت رو در ارتباط با موضوعها مشخص کنی، نه خودت رو صفر و صد کنی. درست پس اینکه چون درست پس که چون یه کسی تو رو نخواست تو به این نتیجه رسیدی پس من یه عیب و ایرادی دارم. نه، تو عیب و ایرادت در اینه که قلاب ارتباط نداری. با اون قلاب ارتباط وقتی نداشت باشی، مهم نیست که ماشین چقدر میارزه. تو هم همیشه مثالی که باشی، تو ممکنه ماشینی باشی که 200,000 دلار هم بیارزی ولی استادی. چرا؟ برای که بنزین نداری. در حالی که اگر 1 گالن بنزین که مثلا 4 دلاره تو این ماشین 300,000 دلاری تو ریزد میری، حالا از جروه تو یه ماشین 100-200-300 دلاری قرازه میاد میره و تو اون وقت میگی خب پس اون از این از من بهتره، در حالی که متوجه عیبی که در تو هست و ماشین مرتبط نیست نیستی. این ماشین بنزین نداری که ایستاده، ارتباطی به قدرت ماشین، ارزش ماشین، خوب بودن ماشین نداره. نه، قواعد عمومی رو روی خودت پیاده نکن. درسته که من در حالت عادی اون سوال رو یا اون اعتراض رو دارم.
راحت هم کردید. الان خیلی احساس راحتی میکنم، چون من همش بابت این قضیه ناراحت بودم که من پس چرا نمیتونم بعد چیکار بکنم. آخه من نگرانیم راستش از اینه که سن بچه دار شدن هم میگذره.
اون حرف درستی است. اون حرف بسیار درستی است. دیدی که منم فقط برای این که بعدن گیر تو نیفتم که بگی در تضاد و تناقضی، 2 سال تو گفتم، یا حتی وقتی رفتم با احتیاط رفتم 38 ولی بیش از اون نرفتم. بعدم خب اون خودش بیشتر میدونی، با خودش خطراتی داره، یه موضوعی داره، ولی تو نمیتونی کاری رو بد و غلط بکنی، تو نمیتونی کاری رو خراب بکنی. ما اگر کاری نکنیم حداقل کار مثبت خوبی نکردیم، ولی اگر کار بد و غلطی بکنیم یه کاری کردیم که خیلی آسیبش به خودمون و دیگران بیش از کار نکردن. به همینجاست که من همیشه گرفتاریم با دوستان ایرانی بوده که ما قرار نیست همیشه کاری بکنیم، ما فقط باید کار درست بکنیم. حالا که نمیدونیم یا نمیتونیم کار درست بکنیم، بهتره هیچ کاری نکنیم و بپذیریم هزینه یا عیب و ایراد انجام ندادن کارمون رو.
بله خب خیلی خوبه. من چون داشتم با خودم فکر میکردم که فوقش من بعد میتونم بعدان بچه ادابت کنم.
تو هزار تا راه داری عزیز.
بله آقای دکتر، ببخشید الان که شما گفتید قلاب، من یاد این قضیه افتادم. من راستش مشاورم گفتش که من با تو کار کردن خیلی سخته. البته آدم یعنی توانا نبود، اصلا توانا نبود به هیچ عنوان، ولی میگفتش که تو چون ساپورت سیستم نداری برای من کار کردن با تو خیلی سخته. این به نظر این شما این حرف درسته؟
من نمیدونم اون چرا این حرف رو زده عزیز. به نظر من معنا نداره، من شناخت اون چنین ندارم. برای سپورت سیستم معناش هم البته از نظر من این است که من با هفته یه ساعت یا دو ساعت نمیتونم تو رو 168 ساعت گارانتی و تضمین کنم، ولی به نظر من اون معنایی نداره. یعنی تو در حدی هستی که بشه، به دلیل اینکه در یک دنیای بی نظمی بزرگ شدی ولی بسیار آدم منضبطی میتونی باشی و در حقیقت نظمی که از اون بی نظمی بیمارگونه در خانه تو بوده توانایی منظم کردن رو به تو میده. اون میتونست کمکت کنه که اون ایامی که هم دیگر رو نمیبینی یه خطایی برای تو بکشه و از یه چارچوبی خارج نشی. برای کار کردن با تو مشکله، علتش هم این دو چیزه. یکی این تجربه، این چنین سخت سنگینی رو آدم ها به این راحتی ها نمیتونن بفهمن، چرا به این که احساس کنه.
من اصلا نمیفهمید متاسفانه یک سال با من کار کرد و یک سوالای آخرش میکرد که من اصلا میموندم که آدم واقعا گوش داده.
نه گوش داده عزیز، برای که بحث غیرعادیه، بحث راه رفتن تو خیابون نیست، بحث شنا کردن قواعدش متفاوته و او هرگز اونجا نرفته. دومی که میخواستم بگم این است که یه آدمی باید از یه توانایی هوشی و عقلی و علمی برخوردار باشه که بتونه با تو بپره، و الا تو گیر میافتی و او گیر میافته. ببین فاصله میان یه آدمی در این موضوع ها اصلا به نظر من بهره هوشی بیشتر از 15 یا 20 نمیتونه باشه. اگر بهره هوشی از 15 و 20 تجاوز کنه امکان ارتباط نیست. تو کار رهبری اگر رهبر بهره هوشیش بیشتر از 30 واحد از متوسط پیروان بیشتر باشه ارتباط برقرار نمیکنه، فقط میتونه به گروه های افراطی و یا تونرو یا کالت برسه. نه موضوع جدی است و به همین جد است که اینکه یک کسی پیدا بشه، اگه ایرانی باشه یه مقدار مسائل داره، اگر امریکایی باشه به نظر من یه مقدار مشکلات دیگه، مگر کسی که روی تو بخواد مثلا به صورت دو تا چیز عمل کنه، یا بره رو سایکانالیزم، بره سراغ کودکی تو و یه کار 10 ساله 15 ساله رو بخواد با شما انجام بده، یا اینکه بیاد اصلا بره تو بیهیویرال تراپی، هیچ کاری نداشته باشه به هیچ چیز، فقط در جهت رفتاری به شما بگه با این آقا برو بیرون نیم ساعت بیشتر نمون، این حرفا رو هم بهش بزن، اون حرفا رو هم بهش نزن، مثال، یعنی در حد فقط رفتاری شما رو کمک کنه. ولی خب این همچی چیزی من فکر نمی کنم خیلی مفید واقع بشه. به همین جد است که اون چیزی که بیش از همه میتونه به شما کمک کنه خودتی. یعنی اگر خود شما بتونی خودتو کمک کنی کار انجام شده. یعنی این از اون مواردی است که بدون کمک خودت نمیشه. یعنی درست مثل این است که یک کوچی به خاطر کمکت کنه که فوتبالیست یا بسکتبالیست بشی. همه حرفای او درسته، همه نظریات او درسته، ولی این از اون مواردی است که کار در حقیقت تمرین و یا کار توصیه‌ها اونقدر نقشی نداره. یعنی این موضوع اصلا به این سادگی ها نیست. یه زمانی است که من عملم یک کسی میکنه، من بیهس و بیهوشم و اونا من عمل میکنن. خب همه کارار 100% کارار اونا انجام میده، من قرار نیست کاری بکنم. اما یه زمانی است که کسی به من میخواد بگه تو چگونه فوتبال یا بسکتبال بازی کن. من اولا باید بتونم، اول باید بدونم، بعدن بتونم، بعدن بخوام. و اگر اینا نباشه گرفتاری است. به همین جهت است که موضوع شما یافتن یه تراپیستی که از عهده شما بر بیاد معمولا یه کسی است باید در حد تو باشه، و چون اون کمتر پیدا میشه دانشش میتونه یه مقدار فاصله 10-15% بهره هوشی رو جبران کنه، ولی بیش از اون نه. در نتیجه وقتی وارد یه مقدار جزئیات بشید گرفتار میشید، و بعدم این ماجرای زبان و ماجرای فرهنگ رو اگر با غیر ایرانی باشه اصلا نمیشه نادیده گرفت.
بسیار مشکله. بله آقای دکتر، تو وقتم ببخشید، من وقت خیلی وقت برنامه شما گرفتم، ممنون ازتون. یک سوال من خیلی سریع میخوام بکنم تو همین زمینه. من وقتی با کسی آشنا میشم و متاسفانه منو خیلی سوال پیچ میکنن در مورد خانواده و من مجبور میشم بگم، یعنی من دوستم ندارم مخفی بکنم. اون لیمیتی که من میتونم بگم، چون نمیخوام
معلوم بهت میگم چیکار بکنیم. بهشون بر میگردی همینقدر که وارد اونجا بهشون میگی که من سابقه خانوادگیم، البته توضیحات کلی که توضیحات اطلاعات من پدر و مادرم هستن، این دوتا برادرای من هستن و و، ولی از تو میخوام که فعلا به عنوان اینکه خانواده و کودکی بسیار بسیار بدی داشتم، این رو به عنوان نتیجه گیری از اطلاعاتی که به تو میدم در ذهنت داشته باش. اگر دلت میخواد ارتباطونو با هم ادامه بدیم، ولی من حتی به توصیه کسی که مثلا به من داده در این زمینه من حرفی نمیزنم، ولی ابدا نمیخوام بگم که کودکی خوبی داشتم یا حال خوبی دارم. ولی الان دلیلی برای طرحش نمیبینم. برای اینکه ببین عزیز، این موضوع ها بر روی از نظر تئوری و نظریه اصلا هیچ جایی برای ارتباط باقی نمیذاره. اینا در چارچوب عملی و واقعی است که میتونه معنی پیدا کنه، و ضمناً آدمایی که یه نوع چالش رو در این زمینه و یا اصولا نوعی از ارتباط رو برای جمع و جور کردن یه آدم و یا پرداختن و ساختن اون آدم دوست دارن، و این کار آدمای محدودی هست. تا بعدم شما اگر بخوای در حالت عادی و به صورت عادی عمل کنی، حتی اگر آدما به گذشته تو اهمیت و اعتنایی ندارن، از 20 تا 19 تاشون بعد از یه مدتی به دلیل حالات تو و احتیاجات و انتظارات و اونا به جایی نمیرسه. بنابراین تو میتونی یه رابطه رو ظاهرا خوب شروع کنی، ولی چون پایان خوشی نداره یا اگر به جایی برسه اشتباهه، من باش اصلا راحت نیستم. نتیجتا شما اگر یه کسی در یه چارچوبی قرار گرفت، حرف دو چیزه. یکی این که درباره خانواده 3 ماه دیگه حرف میزنی، ولی نمیخوام بگم خوبه.
من زنم آقای دکتر در مورد خانواده هم وقتی با کسی صمیمی شدم، مثلا یک سال من با کسی تو رابطه بودم،
اونا من مخالفتی با اون ندارم، ولی اگر یه رابطه جدی باشه، برای که یک سال برای یه رابطه کافیست که اون آدم بدونه با تو کار داره نه با گذشته.
بله.
و الا بسیاری از اوقات ماجرای گذشته از نظر ذهن باید در گذشته باشه، ولی از نظر تأثیر که نمیتونه در گذشته باشه. من الان فارسی بلدم به خاطر گذشته، من که نمیتونم الان تصمیم بگیرم از این بعد که فارسی بلد نباشم، و به همین جاست که این موضوع مهمه. حالا مواظب خودت باش، شاید حرفای من یه دفعه دیگه من خواستی بشنو، به خاطر اینکه خودت رو بیشتر و بهتر بفهمی، و امیدوارم یه فرصتی بشه و بعدن یه پیغام برای دفتر من بگذار، شماره تلفن و اسمتو بگذار که من یه سابقه زدم.
خیلی ممنون آقای رئیس. امیدوارم شما اجازه به من میدید که من اگه یک بار دیگه با شما تماس بگم در مورد سوشال انگزایتی یک چیز شما بگم. خیلی ممنون ازتون. ممنون.
خدافظ. شنگ رجبن 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من این شنبه و یک شنبه 6 و 7 آوریل کنفرانس کودک درون رو از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر هر روز مدت 6 ساعت مجموعاً 12 ساعت در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی دارم، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. همین شنبه و یک شنبه 6 و 7 آوریل در ایرواین کودک درون. همچنین 5 شنبه آینده 11 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با حضور آقای محمدی کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD
در المپیک کلکشن دارن 6 تا 7 بعد از ظهر که ورود آزاد و رایگان هست. و ضمناً اگر اطلاعات بیشتری میخواید لطفاً با آقای محمدی با شماره 818-451-6666 تماس بگیرید، 451-6666. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل تا دوشنبه 22 هست، و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون هست. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
من هیلدا و همکارانم در لون ریلیف نتورک فرارسیدن سال 1392 خورشیدی رو به همگان تبریک گفته و سالی پر از سلامت، سعادت و برکت آرزومندیم.
برای اولین بار در آمریکا ژامبون مرغ الماس، ژامبون گوشت الماس، مارتادلا با پسته الماس، سوسیس پنیری الماس، سوسیس بیف الماس، سینه بوقلمون الماس. الماس تولید شده در آمریکا، تازه و حلال. الماس را از مارکت‌های ایرانی و اینترنشنال بخواهید. الماس را به خاطر بسپار.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنه به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com. از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتیجیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040. اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بهری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داد معاون اول نخست وزیر روسیه امروز اعلام کرده است این کشور به شهروندان روسی که در بانک قبرس سپرده گذاری کرده اند و ممکن است تا 60% دارایی خود را از دست بدهند کمک نخواهد کرد و تنها در صورت وارد آمدن آسیب قابل توجه به شرکت های دولتی مسئله کمک رسانی به آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بانک های قبرس از 28 ماه مارچ با برقراری محدودیت هایی پس از مدتی که تعطیل شده بودند آغاز به فعالیت کردند. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با توافق با دولت قبرس قرار است وام 10 میلیارد یورویی در اختیار این کشور قرار دهند تا بتواند بحران مالی خود را کنترل کند و دولت قبرس نیز متقابلا قرار است 5 میلیارد و 800 میلیون یورو را از طریق صرفه‌جویی و اخذ مالیات از سپرده های بالای 100 هزار یورو فراهم نماید. خبرگزاری مهر در ایران گزارش داد بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر روزانه 1369 کیلوگرم مواد مخدر در ایران کشف شده و در این رابطه هر ساعت به طور متوسط 27 پرونده در ارتباط با معتادان خطرناک و قاچاقچیان در نیروی انتظامی تشکیل می شود. بر اساس این گزارش در هر ساعت 57 کیلوگرم انواع مواد مخدر در ایران کشف می شود که دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین کشف مواد مخدر را دارند. آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران نشان می‌دهد 1,325,000 ایرانی به مواد مخدر اعتیاد دارند و به گفته پلیس ایران 700,000 مصرف کننده تفننی را نیز باید به این آمار اضافه کرد. میانگین سنی این معتادان 21 سال اعلام شده است. آمار ارائه شده همچنین نشان می‌دهد که در سال گذشته 1391 در هر ساعت 30 فروشنده مواد مخدر در سطح شهرهای ایران دستگیر شده و روزانه 11 معتاد به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. بعضی منابع خبری در ایران گزارش دادند در یک ماه گذشته بیش از 20 نفر که ادعا می کردند امام زمان هستند در مسجد جمع کران قم دستگیر شدند. بر اساس این گزارش ها در طی چند ماه گذشته در شهر قم و سایر شهرهای مذهبی و همچنین در بعضی نقاط دورافتاده ایران عده‌ای خود را مرتبط با امام زمان معرفی کردند و برخی از افراد دستگیر شده که از بازداشت آزاد شدند ادعا کردند که خودشان امام زمان هستند. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 63، در منطقه ولی 67 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 61 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
سلام علیکم. عذر میخوام مزاحمتون شدم. وقتتون گرفتم. راجع به دخترم گفتم قبلا پنجشنبه شب خدمتتون گفتم که شوهرش دروغ گفته که بچه دار نمیشه. شاید خاطرتون باشه.
حالا اون فراموشه، چون دوستان ما احتمالاً شاید همون دوستان نیستن. موضوعی که الان به خاطرش لطفی تلفن کردید چی است؟
اصلا داستان رو به این صورت مطرح کنید که چون ببینید این برنامه ماده همه هست، اینی که دوستانی که الان میشنون هیچی نمیدونن، اینی که هر جور دلتون بخواد خلاصه مطلب رو بفهمه.
سریع میگم خدمت شما، گفتم که 4 سال ازدواج کرده، یه پسر 2 سال و 8 ماهه دارن، شوهرش نسبتش خیلی بد رفتاره، خیلی کتک میزنه، نمیدونم خودشیفتگی داره، خودش از همه بالاتر میدونه و در ضمن دروغگو هست. دروغ بزرگی که گفته اینه که از قبل به دخترم گفته بود بچه دار نمیشم، که شما فرمودید این یه پوان منفیه، یه امتیاز منفی هست.
آره یعنی میخوام بگم بی خودی آدم نمیاد دروغ، آدم میتونه بگه من بچه دار میشم بعد نتونه بشه، ولی اینکه آدم بیاد بگه من بچه دار نمیشم، یا دروغگو یا اطلاعاتی که داره غلط است. خب
درسته. و شما فرمودید که این دخترتون از اول نبایستی با همچی کسی ازدواج میکرده و دخترتون باید تحت درمان قرار بگیره، و حالا من دیگه وقت نشد از خدمتون درست بپرسم که این دخترم که میفرمایید مثلا درمان بشه، آیا به این رابطهش ادامه بده و آیا من میتونم دخالت کنم؟ میتونم
شما، من تجربه، من مطمئنم اون موقع با هم حرف زدم، شما من و شما به عنوان پدر مادر وقتی بچه‌هون ازدواج میکنند و بچه دارن چی کاره ایم؟ من میشه عرض کردم من و شما به عنوان پدر و مادر 3 تا کار کوچولو کوچولو میتونیم بکنیم. 1، اگر بچه‌ها به ما گفتن که پدر مادر اشتباه کردی، اینجا این کار کردی اون کار کردی، میگیم بله اگه کردیم واقعا قبول کن، 1 دفعه 2 دفعه نه هر روز. 2، در خانه بازی داشته باشیم، آغوش گرم و مهربانی برای بچه‌هامون همیشه. و 3، هر راهی فرصتی امکانی پیدا میکنیم به بچه‌ها بگیم برو دکتر، همین برو کمک بگیر. ما کاری چارمی نمیتونیم بکنیم.
بله آی دکتر، این بعد از اینکه من خدمت شما زنگ زدم، ایشون با یه روانشناس تماس گرفتن تلفنی و ایشون آقای روانشناس گفتن که من میتونم کمکت بکنم، رو تو کار بکنم که زندگی تو دست بگیری و نمیدونم بالاخره از این وضعیت بیای بیرون. آیا میخوام بدونم این درست گفته این آقا یا اینکه واقعا؟
اولا کسی که میره پلو روانشناس یا مشاور؟
نه تلفنی بوده آقای دکتر.
نه متوجهم، تلفنی میره. حرف این است که ما اگه میخوای زندگی تو بسازی بیا کمک کنیم بسازی. کسی که تصمیم نمیگیره برای دختر شما که چی کار بکنه، ولی همیشه وقتی که ازدواجی صورت گرفته و یه بچه در کاره، وظیفه و مسئولیت این است که کمک کنن که این زندگی بمونه. اگر دو طرف میخوان، اگر یکی از طرفین یا هر دو میخوان به هم بزنن و طلاق بگیرن، خب اون یه قصه دیگری است، یه مسیر دیگری طی میشه. ولی روزی که یک کسی ازدواج کرده بچه داره، حداقل در بار اول درست شما هست بگه من میخوام زندگیم رو بسازم، خب حرف بهش این است که اگر میخوای باید کمکی بگیری در مسیر ساختن، و این بی‌نهایت راه درسته و مناسبیه. بنابراین من نمیدونم چه بینشون گذشته، ولی من اشکال نمیدونم، ولی شما اگر قرار هست یا من به عنوان پدر، شما به عنوان مادر دخالت نکنیم، قرار نیست تو همین کارام دخالت نکنیم. معنی دخالت این نیست که خودمون دخالت نکنیم، معناش این است که در کار دیگرانی که یا حتی پسر و دخترمون دخالت نکنیم، در کاری کسانی که باشون کار میکنن. حالا اصلا چرا دختر شما این گزارش رو به شما میده من نمیدونم، چون فرقی نمیکنه.
فایده دکتر من دیگه وقت نشه خدمتتون بگم، الان که گفتم آخرین بار که کتک خورده خودش اومده اینجا دیگه تم مجبور شد تمام ماجراها رو برای من گفته.
من حرفی ندارم از اینکه شما اطلاعات دارید، ولی شما و من کاری نمیتونیم بکنیم. من الان فرزندم اگر یه مشکل قلبی پیدا کنه، من تنها کاری که میکنم برمش دکتر، پشت درم میشنم، نمیدونم اون دکتری هم که
ولی دیگه به قول شما الان تو این مثلا با سن و سال من نمیتونم، یعنی دخترم ازدواج کرده و بچه داره، من نمیتونم کاری در مورد اون بکنم.
هیچ کس نمیتونه. من عرض کردم منم نمیتونم، شما هم نمیتونین. به همین جاست که ما اون 3 تا شرط رو اگر شما انتخاب کنین راحتید، ولی اگر شما بخواید درگیر بشید، من و شما چه کاره ایم؟ یعنی جز آسیب زدن به فرزندمون کاری نداریم. بله من و شما یه فرصت طلایی فوق‌العاده داشتیم که بچه های سالم بار بیاریم، اگر اونجا کار رو خراب کردیم یا به دلایل دیگه فرزند من و شما خراب شده، که حالا ما نمیتونیم درستش بکنیم. من اگر غذایی به کسی دادم ولی به دلیل اشتباه من یا به دلیل غذا مسموم شد، حالا که من نمیتونم بگم حالا بشنید یا این غذای خوب بهتون میدم حالتون خوب میشه، خب اون میمیره. بنابراین تنها کمکی که میشه گرفت دکتره. یعنی من تمام کوششم اتفاقا به خانم قبلی هم این عرض کردم، ما پدر مادر ایرانی فکر کنیم همیشه باید یا یه حرفی بزنیم، نه ما باید حرف درست بزنیم، حرف درست نمیدیم چه بریم کنار، دوم باید یه کاری بکنیم، نه ما فقط وقتی که کاری مطمئنیم درسته و صلاح هست رو باید انجام بدیم. و الا اینکه من پدرم و مادرم باید بسیاری از اوقات در بیشتر موارد هم سکوت کرد هم هیچ کاری نکرد.
درسته، من هم به خاطر همین خدمت شما زنگ زدم کانسالت کنم با شما ببینم آیا من میتونم کاری بکنم یا نه.
نه به همین جد از
که قدمی برزدم یا نه.
نه شما فقط از دخترتون بخواید و واقعا پاشم اصرار کنید که حتما بره دکتر، امیدوارم بتونه مسائلشو حل کنه. شما و ایشون همه برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله
سلام.
بله بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خواهش میکنم بفرمایید خانم. من باید خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنین چون ما مشکل صدا داریم عزیز.
من مشکلم، من اطلاعاتی که از خودم بدم 39 سالمه و تقریبا من دوران بچگی خوبی نداشتم.
ببخش عزیزم معذرت میخوام، من صدای شما رو هیچ خوب نداریم، باید لطف کنین نزدیک گوشی و بلندتر صحبت کنین و الا ما برای پخشش مسئله داریم عزیز.
پس
یه لحظه به من اجازه بدید.
الان صدای من بهتر شد.
نه متاسفانه من نمیدونم. شما از کجا تلفن میکنی؟
من از امارات زنگ میزنم.
بله حالا لطف کنید فقط بلند صحبت کنید عزیز اگر اون کمک رو کنید. مرسی.
من 39 سالمه و دوران کودکی همونجور که از سیدی های شما من میشنوم و خیلی پیگیر میکنم، من جز اونایی بودم که واقعا زیر چرخ کامیون له شدم، یعنی بچه وسط خانواده بودم. به هر حال حالا از دوران کودکی به کنار، من 3-4 سال پیش که مراجعه کردم به دکتر، ایشون تشخیص دادن که من دچار وسواس فکری هستم و من تقریبا از 3 سال داروهای وسواس استفاده میکردم. بعد از این دوره من دکتر تشخیص داد که دیگه لازم نیست من این داروها رو استفاده کنم و من بعد از اون چون بسیار مشغول بودم، هم مشغول کار و هم درس خوندن، لذا اصلا یعنی فرصت این که به خودم مراجعه کنم ببینم کار چجور کاری دارم اصلا فرصتشون نداشتم. حالا من چند وقت تقریبا نزدیک به یک ماهی هست که متوجه شدم، اولا اینکه مشکل اساسی که من دارم هم به دلیل شغلم، رشته تحصیلی من آموزش زبانه، بعد معلمم به صورت دوره‌ای یه وقتی میرم سر کلاس و خیلی قشنگ میتونم صحبت کنم به زبان انگلیسی و بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته تو زندگی من، هیچ مسئله خاصی داشته باشم، این دوره ها مدت خاصی نداره، بعد وقتی یه روز میتونم 10 روز نمیتونم، بعد وقتی 10 روز میتونم 1 روز نمیتونم. اصلا به طرز عجیبی من قدرت حرف زدن به زبان به این زبان رو کاملا از دست میدم، یعنی حتی ابتدایی ترین جملات هم نمیتونم استفاده کنم و کاملا احساس میکنم اصلا اون وقته به شکل میگم این انگار مشکل سخت‌افزاری من نرسه، من نمیتونم چرا این مشکل رو پیدا کردم.
نصب کنین عزیز. آیا هیچ چیز دیگری هم غیر از مسئله صحبت کردنتون به زبان انگلیسی هست که در یه حالتی یا در اون حال خوبتون راحت باشید؟ اینجا نه، هر چی هست اصلا در هر زمینه ای، حتی برای فکر کردن درباره علاقمندیتون به غذا یا موسیقی یا بودن با دیگران. من میخوام ببینم این فقط و فقط در چارچوب مسئله زبانه یا بیش از زبانه؟
فقط نه، مسئله زبان هست. گاهی وقتا در تفاوت بین دو تا چیز، مثلا من یه سوال به بچه‌ها داده بودم که جوابش غلط بود، یعنی که یه سوال خودش غلط بود بعد جواب درست میدادن. روزی که میخواستم اینا رو تحقیق کنم، بعد این بچه‌ها داشتن میدیدن من کاملا عاجز بودم از این که تفکر کنم ببینم اون سوالی که جوابش غلطه باید اینا جواب درست بدن یا اون که جوابش درسته باید غلط بدن. انگار که تطابق دادن دو تا چیز مختلف مشکل پیدا میکنم و این به صورت دوره‌ای هست و مرتب تکرار میشه. بعضی وقتا اصلا فکر میکنم من دست از این شغل بردارم ولی نمیدونم چرا. بعضی وقتا کاملا ده روز متوالی بعد ولی این به صورت دوره‌ای تکرار میشه. یعنی مثلا من روزی که میرم سر کلاس متوجه هستم که امروز نمیتونم
بله ببینید از افته من صداتون رو خیلی بد داریم، یعنی من مطمئنم برخی از شنوندگان نمیتونن اصلا شما رو بفهمند. ببینم از تلفن عادی صحبت بکنید از طریق کامپیوتر اینا هست؟
از طریق کامپیوتر.
خب همون دیگه، این کار رو من خواهش کردم نکنید با من، یعنی یه چند دلاری خرج کنید با این زمیدم ثانیه 3-4 سنت از اون طریق، برای که این تلفن ها اینجوری کار نمیکنه. ببینید نه آخه این داستان این است که یه مقداری ما این برنامه باید پخش. ببینید عزیز، شما به نظر من یه مشکل مغزی داشتید یا بعدش هم ماجرای وسواستون بعد از خوردن 3 سال دارو ممکنه یا اون جنبه ها رو کمی بهتر کرده باشه ولی یه جای دیگه شاید آسیب ده. به نظر من حرفای از این قبیل یا نشان دهنده یا آسیب مغزیه یا نشان دهنده یه مقدار افسردگی و خشم و یا میتونه نتیجه یه نوع زمینه‌ای برای مسائل فراموشی از جمله آلزایمر و اینا باشه با وجودی که سن شما 39. یعنی این یه مسئله بیشتر جنبه فیزیکی داره تا جنبه روانی، و اگر روانی باشه افسردگی تو هم با خشمه که شما درباره یه زمینه‌هایی با تمام وجودتون ناچار به جنگید و با خشم هست که مثل آدمی که اعتنا نمی‌کنه، مثل من کسی که نمی‌خوام به کسی جواب سلامشو بدم چون از دستش عصبانیم، اون گونه عمل می‌کنید. من موضوع رو در اون حد می‌بینم و به همین جاست که احتیاج دارید به روانپزشک یا روانپزشک دیگری شما رو ببینه و یا احتمالاً یه نورولوژیست، شاید یه عکس برداری از مغزتون هم بتونه به این ماجرا کمک کنه. من ترکیب این دو رو می‌بینم. حالا با وجود این روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، من ببینم اگر مطلب دیگه هست. امیدوارم تلفنتون یه جوری باشه قابل پخش باشه، روی خط باشه. لطفا شنگان رجبن با ما باشه.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
من دکتر نادر جوادی، متخصص بیماری های خون و سرطان، همین جمعه در ساعت 9:30 دقیقه بامداد با شما در مورد بیماری های شایع سرطان خون صحبت خواهم کرد.
تلفن مطب دکتر جوادی 818-578-6454.
میدونین که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ های سانکرست خودتون رو میکنید؟
تبلیغه؟
کامان.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورس هالیوود.
لابد سنگ‌های ستونکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنید منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامان.
ستونکرست 818-503-0606 818-503-0606
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. متاسفانه شنونده عزیز تلفنشون قطع شد. من یه تمنایی دارم واقعا، اگر لطف میکنین تلفن میکنین، به دلیل اینکه ما باید این رو به گونه ای پخش کنیم به یک اعتبار در سراسر جهان، احتیاج و مخصوصا دوستانی که در لس آنجلس هستن، برای که این تلفن ها در شهر در مناطق مختلف توانایی های متفاوتی، هم رادیوها دارن هم قدرت ایستگاه رادیو، این است که لطف کنین واقعا از بهترین تلفن‌ها استفاده کنین و از کامپیوتر لطفاً وقتاً بگذارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با ما هستید؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من می‌خواستم راجع به همسرم باهاتون صحبت بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 59 سالمه. همسرم 61 سال. و دو تا بچه داریم ما.
چند ساله هستن بچه ها؟
بله.
بچه ها چند ساله هستن؟
30 سالشه و یکی هم 20 سالشه.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 36-7 سال.
بله. از کجا تلفن کنین؟ امریکایید؟ ایرانید؟ اروپایید؟
نه خیر، از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی از اروپا هستید؟
حدود 24-5 سال.
بعد میفرمایید. خب
بعد مشکل اساسی من با همسرم اینه که همه هر چیزی که میخوام باید از با زور ازش بگیرم آقای دکتر.
خب پس شما اونم میتونه بگه همه چیزو به زور به من تحمیل میکنه، به زور از من میگیره، چه جور رابطه؟
شاید اینجور باشه، ولی چیزایی که من میخوام واقعا چیزاییه که غیر قانونی نیست و چیزاییه که عملیه. مثلا فرض کنین یه مثال براتون میزنم، کلاس من میخواستم برم، با زور باید اجازه ازش میگرفتم برای من وقت میذاشت. یا مثلا بچه هامو میخواستم کلاس های ورزشی بذارم، خب بعد هزینه میداد که قبول نمیکرد. مسئله هزینش هم نبود، مسئله این بود که فکر میکرد اینا خیلی کارهای لوکسه و اینا رو من همه رو به زور این کارو کردم. حالا نمیدونم نظر شما اینه که من کار خلافی کردم یا نه، ولی امروز خیلی خوشحالم از این بابت، چون که واقعا دیدم که بچه هم خیلی موفق بودن و یه زمانی هم خودش به این نتیجه رسید که چقدر کار خوبی کردم و زمانی اینو به این نتیجه رسید که دید فامیل خودش خیلی تشویقش کردن و اونو به حساب خودش گذاشت نه به حساب من. یه همچین مسائلی نمیدونم بازم مثال بزنم.
آخه
داستان
این است که نه، ببینید بسیار از اوقات افراد، مثلا ما ایرانی ها، یکی از اعضای خانواده که معمولا در این زمینه پدر یا مرد هست، کنترل رو به دست میگیره. ماجرا ماجرایی نیست که شما، حرف شما میتونه باشه که همسری دارم کنترل کننده که تصمیما و انتخاب ها رو اون میکنه و ما اگر باش مخالف باشیم باید به هر حال درگیریایی داشته باشیم تا بتونیم موافقتش رو، رضایتش رو جلب کنیم. خب این خیلی چیز غیرعادی است، بد است و بسیار بسیار بد، ولی متاسفانه در جامعه ایران فراوان بوده و هست، به دلیل نظام پدر سالاری و مرد سالاری و حتی پدر تباری و پدر بومی که فامیل پدر مهمتر از فامیل مادرن و محل زندگی رو هم
به زندگی مرد مشخص میکنه یا به خانواده مرد عروس میره یا دختر میره. بنابراین خب اون خیلی چیز غیرعادی نیست. برام اومدن شما به اروپا هم تغییر رو به وجود نیورد. حالا این که یه واقعیتی است که سخت است و تلخ، حالا ایشون خوشبختانه در بعضی از زمینا به این نچسته که کار شما و یا انتخاب شما درست بوده، از این بابت ما رو به هر دلیلی بوده، به شما هم اینکه شما رو در این باره مثبت دلیل بدونه یا خودش هم، حالا مهم نیست، مهم این است که بچه ها خوبن. حالا چیزی که سوال شماست یا موضوع یا مسئله است که لطفاً تلفن کردید چیه؟
بله، مسئله سر اینه که به مرور زمان آقای دکتر، درسته که من همه چیو به زور ازش گرفتم و چیزای خیلی جزئی، مثلا خریدن،
نه اونی که رفتیم اونی که رجوع صحبت کردیم، حالا حالا
این مسئله الان من رنج میده، یعنی الان یه حالت میتونم بگم که نمیتونم بگم تنفر، ولی احساس میکنم که دوست دارم که تنها باشم آقای دکتر، دیگه دوست ندارم خونه بیادش.
خب شما ببینید عزیز، اونچه که میفرمایید متاسفانه یه واقعیتی است. روزی که آدم در اختیار و کنترل دیگری است و ناچار نمیتونه بر اساس عقیده و نظر و میل خودش در حدی که درست است و موجه زندگی کنه و نمیتونه و به هر دلیلی که اون رو ابراز کنه یا در مقابلش بیسته، خشم رو باید فرو بخوره. یعنی اون چیزی است که میگن کنترل خشم، یا خشم رو باید فرو خورد. یعنی به روح خود نبر، تعامل کرد، گذشت کرد، فداکاری کرد. با گذشت زمان فرو خوردن خشم تبدیل میشه به دشمنی و با یه مقدار زمان که بیشتر بگذره میشه تنفر. و این تنفر از سه چیزه، هم از خود، هم از زندگیست، هم از دیگران. یعنی و اینجاست که خطرناک میشه، برای که سه جور نتیجه رو میده، یا بدترین نوع افسردگی خشم همراه با افسردگی رو داره، یا حالتهای وحشت و انگزایتی اتک و پنیک اتک همراه استراب و همراه وحشت، و یا خشم انفجاری که در حقیقت کوبنده و ویرانگر. اینی که اگر ماجرایی که شما میفرمایید به صورتی است که الان ابراز کردید، بسیار عادی و طبیعی است که اون مرحله بد آمدن یا تنفر به اونجا میرسه که دیگه مایل به بودن یا دیدن با اون آدم نیستید. اینا میتونم بفهمم. بنابراین شما حرفی که دارید میزنید به یک اعتبار باز دو مرتبه نچرخون. حرف این است که من دلم نمیخواد با این آدم دیگه زندگی کنم. بنابراین موضوع شما این است که میخواید بعد از 36 سال ازدواج احتمالاً اگر بتوانید یا بخواید، من نمیتونم، یا بشه جدا بشه. حالا به نظر شما یک تا چند روز راجع به جدایی جدی هستید، و دوم فکر میکنید ایشون با این جدایی موافقه یا مخالف، و سومی که بعد از جدایی فکر کنید چه شرایط و وضعیتی خواهید داشت؟
متاسفانه این شرایط سومی رو اصلا نمیتونم مجسم کنم، و اینو خیلی ساله آقای دکتر، زمانی که بچه هم هم کوچیک بودن خیلی دوست داشتم، ولی واقعا وحشت داشتم و الان هم نمیتونم مجسم کنم، ولی نهایتش این بودش که همیشه دوست داشتم که دیگه نباشه، دیگه نبینمش. ولی فکر نکنین که مثلا دوست دارم آرزو مرگش داشته باشم، هیچ وقتی
هم نه. من که بسن نبین حاشیه نرید عزیز، نبینید هی بی خودی خود. ببینید شما یه گرفتاریتون همینه که تمام عمرتون با موضوع کاری نداشتید، هی دورش چرخیدید، بعدم خب حل نمیشه. عزیز شما به من بگید، من اولا میدونم دلیلی که آدم ها نمیتونن جدا بشن وقتی باید جدا بشن، نه اینکه همینجوری، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. یعنی نادانند، ناتوانند، محتاجند و نگران. من سوالم به همجد برگیم سراغ آخری، آیا شما بعد از جدایی، نه که تصور نیست، امکان اداره کردن خودتون رو دارید یا نه؟
بله.
از نظر مالی مشکلی ندارید؟ از نظر
نه ندارم. خب
پس چرا برمیگردید میگید تصور نمیدونم بعد از اون رو نمیتونم بکنم؟ من اگر بدونم یه توانایی اداره زندگی رو دارم که خب میرم یه جا زندگی. شما که بخواید ایشون نیاد، خب یه خونه ایست که ایشون توش نمیاد، نه اینکه من چی پیش نمیاد. حالا سوال من اول، ایشون با جدایی چقدر موافق یا مخالفه؟
موافق نیستش.
حالا خب تو اروپا که میدونید میخواد ایشون موافق باشه، این خواد نباشه. شما چند روز آماده هستید پای این حرف بیستید که میخوام جدا بشم؟
لغزنده است آقای دکتر.
اون لغزندگی بر چه نگرانی؟
یعنی که و فکر میکنم که بچه ها الان درسته که بزرگ شدن رفتن، ولی جایگاهی دارن برای اومدن، اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که در آینده چی میشه. شاید همون سه تا نونی که شما فرمودین هسته،
البته مال من چهار تا نونه و هر حال کدومش نمیدونم. نه ببینید عزیز، خب اونها مسئله است. به همین جاست که اصلا من تا به حال زن و شوهری ندیدم که با هم زندگی کنم به دلایل بچه‌ها. اصلا این حرف از ذره من قابل قبول نیست. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران نیست. بیان ثابت کنن نادان نیستن، ناتوان نیستن، نیازمند نیستن، نگران نیستن، موندن. من هنوز ندیدم. بنابراین مشکل شما اونجاست. من نمیدونم حالا چرا نمیاد مسائلتون رو فکر کنید حل کنید. یعنی اگر به ایشون بگید که اگر حاضر نشی کمک بگیریم و یه تغییری به وجود بیاری از این به بعد، اصلا شما میخوایدم چرا بزنید من جدا میشم، فکر کنید ایشون پاسخش به شما چی؟
خیلی بهش گفتم ولی حاضر نشده که بیاد بریم با کسی صحبت.
نه بهش بگید اگر نیای جدا میشم. اون وقت چی؟
میگه خودت برو، خودت تنهایی برو، یه نفر گیر بیار. راستش من
برو تنها گیر بیار برای چی؟
برای اینکه خودت بری صحبت بکنی، بعد همه حرفاتو که زدی اگه دیدن که تقصیر منه من بیام صحبت.
خب خیلی فکر خوبیست. اولا خب شما چرا این کار نکردی؟
من با یکی دو نفر صحبت کردم. آخه دکتر همه مثل شما نیستن که انقدر خوب باز بکنن.
نه همه از من بهترن. اون شمایی چه تشخیص کنید؟ مثل تشخیصی که برای شوهر دارید غلطه، مال منم غلطه. بله خب شما رای دیگه ندارید عزیز. یعنی من شما اگر شما یک کسی میگه من حاضرم بیام ولی تو برو حرفاتو بزن منم میام حرفام میزنم، احتمالاً پیشنهاد خیلی خوبیه. شما چرا همچین پیشنهاد خوبی رو قبول نمیکنید؟ و حتما هم کسانی پیدا میشن که بتونن. شما که به اندازه کافی 24 سال تو اروپایی، تازه میتونید با غیر ایرانی هم یه نوع ارتباط برقرار کنید.
بله با غیر ایرانی میتونیم ارتباط برقرار کنیم. میگم یکی دو تا هم پیدا کردم ولی متاسفانه هر کدومشون یا متخصص نبودن یا به هر چی که منو گفتن که برو بگر یه نفر دیگر گیر بیار.
حالا سوال من از شما این است که شما کدوم کشور هستید؟
من آلمان هستم.
خب تو آلمان که دو سه تا شهرهای بزرگ دوستان ایرانی هستن. من این سفرها که اومدم اونجا بودند و روانشناسان و روانپزشکان خوب ایرانی هستن. خب اونا رو پیدا
کردم. اگه شما میشناسید.
نه من اونا رو دیدم. من دوستان رو اومدن تو کنفرانس ها خودشون رو معرفی کردن. بعدم من واقعا توان بیشتر از ایالت کالیفرنیا رو حتی تو امریکا رو هم ندارم، دفترم هم نداره. بنابراین اونجا ولی شما اگر شهرهای بزرگ مثل کلن یا هامبورگ یا فرض کنین فرانکفورت و اینا، من تو سفرها که اونم یا دوسلدورف، من دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی فراوون دیدم که خیلی هم خوبن. یعنی به نظر من شما باید پیدا کنید یه ایرانی رو، شاید باش راحت تر باشید که اون حرفه بهتون نزنن، چون آلمانی ها به هر حال آلمانی هستن. من فکر کنم که شما اگر یه نفر رو ایرانی رو پیدا کنید و علاوه ارزش رو داره، حالا اگر یه ذره فاصله هست، حالا از کلن بخواید برید دوسلدورف یا از دوسلدورف به کلن بخواید برید، میتونید یه ذره برید تو بیایید و به نظر من کسی رو اونجا پیدا کنید عزیز. و بعدم صلاح خودتونه، برای اینکه شاید ای بسا بعد از چند جلسه گفتگو به شما بگن با ویژگی‌های روانی که دارید و شرایط و وضعیتی که دارید، اصلا جدایی مسئله و مشکل شما رو حل نمی‌کنه، کاراتون رو بدتر می‌کنه. چون شما من میگید زندگی زناشوییتون بده، باهاتون موافقم، ولی مهم اینه که آیا طلاق بدتره یا این زندگی که درش هستید. چون انتخاب شما بین بد است و بدتر، اونی که بده رو باید بپذیرید هر اندازه که بد بدونید و گرفتار بدتر نشید. اگر ادامه این زندگی بدتر است، خب آدم جدا میشه برای که از بدتر میره به سمت بد. اگر نه این زندگی بده است، طلاق با توجه به شرایط و آنچه که است یا حرفایی که خودتون میزنید، مثل ماجرای بچه‌ای که مثلا بیان، یعنی از اون حرفای عجیب و غریب که دو تا آدم رنج ببرن برای اینکه بچه‌ها بیان، خب بچه‌ها خونه شما میتونن بیان، بعد بچه‌ها اصلا چه کارتون دارن؟ تازه بچه‌ها از جنگ شما بیشتر آسیب دیدن تو میبینن. میدونی اینا حرفایی است که بیشتر به بهانه شبیه عزیز تا دلیل. به همجاست که من پیشنهادم به شما اینه، حالا که ایشون حرفش اینه که بیا، اصلا دو تا احتمال داره. یکی این که میان که خب حداقل تکلیفتون یه ذره بهتر روشن، یکی نمیان. بعد از که شما چند جلسه رفتی، حداقل شما خودتون میدونین کجا ایستادید، کجا هستید، چه کار میخواید بکنید. یه زمانی هست به این نتیجه میرسید که با وجودی که حق دارید و حرفتون هم درسته، ولی متاسفانه در شرایط و وضعیتی هستی کسی به شما اون حق رو نمیده و در نتیجه فقط آسیب بیشتری و گرفتاری بیشتری برای خودتون به وجود میارید، برای ایشون و کمی هم یا شاید هم بیشتر به هر حال برای بچه‌ها. بعد خب عرض کردم مقایسه هست دیگه، مقایسه شماست بین بد و بدتر، ببینید کدامش بد است و کدامش بدتر. من میپذیرم زندگی شما بده برای که بر اساس حرفاتون این مطمئنم، ولی پرسش اصلی و اساسی اینه که بدتر کدامه و اینو خودتون نمیتونید به راحتی ببینید مگر اینکه با یک کسی صحبت کنید و بنابراین من فکر می‌کنم پیشنهاد ایشون رو بپذیرید و حتما هم سراغ یک کسی برید اگر ایشون اومدن چه بهتر اگه نیومدن حداقل خودتون ببینید چه می‌کنید به هر حال امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید و این مسائل رو حل کنید خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم مرسی از
تشکر می‌کنم لطف
کردین خواهش می‌کنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک فرارسیدن ایام پسح را به هموطنان عزیز تبریک گفته و موفقیت و سلامتی و طول عمر برای همگان آرزو دارد. 818-326-4040
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی
همین پنجشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران
اقتصاد و خانواده ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
به به چه لباس قشنگی پوشیدی تازه خریدی؟
نه بابا فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسی قشنگ و کوتاهمو بپوشم
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72
تصمیم به جدایی و طلاق به تنهایی سخت و دشوار است و در این راه شما نیاز به یک وکیل مبرز و آگاه دارید تا شما را یاری دهد. دکتر ساسان اخوت وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال شما را در گرفتن ساپورت مالی از همسر پس از جدایی، گرفتن کمک مالی برای فرزندان، نوشتن قرارداد قبل از ازدواج یاری می‌دهند. همینطور در صورت نیاز به رسیدگی در امور جنایی، دکتر ساسان اخوت و همکاران در کنار شما خواهند بود. 877-97-52-529
KIRN 670 AM Radio Iran
Radio Iran
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان میرسم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل از ساعت 2-8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ورودی $90 خواهد بود و فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف بیارید.
همچنین روز پنجشنبه آینده 11 اپریل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی با حضور آقای محمدی درباره ADD، ADHD، تست تووا و معالجه از طریق بایوفیدبک، نوروفیدبک در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد که ورود آزاد و رایگان هست. ولی اگر سوالاتی در این زمینه یا درباره اون کنفرانس دارید، لطفاً با آقای محمدی با شماره تلفن 1-818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و دیگر 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور بسیار جالب که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی بسیار برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. مسئله ای که میخواستم لطف کنید و به هم راهنمایی بدید راجبه است، از اینجا شروع میشه که همیشه از دوران کودکی میدیدم که پدر بسیار خشمگینی دارم، یعنی به این شکل که مثلا یک موضوع خیلی کوچیک باعث میشه که ایشون مثلا یک حمله خشم بهشون دست بده، خیلی عصبانی شن، شروع کنم به فریاد کشیدن، اینطور که مثلا بزاق دهانشون میپاشید بیرون، انقدر با خشم و اینا با من همیشه چیز میکردم، همیشه مثلا حالا چه در روی خودشون و چه در ذهن خودم این دفتار رو مذمت میکردم و به نظرم خیلی بد بود و اینا. و من الان 28 سالمه اما این رو میبینم، یعنی مثلا حالا به رفتارم که برمیگردم فیدبک میگیرم از خانوادم یا دوستام، حالا مثلا کم و بیش با توجه به اینکه شرایط زندگیم سخت‌تر شده، این زیادتر شده یا یعنی همیشه بوده، ببینم که این در من هم هست، یعنی با یک مسئله کوچیک که مثلا حالا مثلا نه این که بیمورده ها، یعنی یک توجیه منطقی پشتش هست، ولی اصلا خشمی که به هم دست میده متناسب نیست با اون مسئله و بسیار عصبانی میشم، بسیار عصبانی میشم و واقعا احساس میکنم که مثلا در اون لحظه حرفی رو میزنم که آدم هایی که بسیار برام عزیز هستن میرنجونم، برام همه چیز 0 و 1 میشه، یعنی مثلا نادیده میگیرم همه گذشته و خوبی های اون آدم های اطراف و میبینم که مثلا از این خط قرمز من که اصلا هم خطوط یعنی خیلی زیادن مثلا اومدن گذر کردن و منو خشمگین کردن و این خیلی منو ناراحت میکنه، چون میبینم که خب شکل پدرم هستم که یه عمر سرزنششون کردم و نمیخواستم باشم، و از طرف دیگه هم این پیغام رو میگیرم که هر قدر هم من مثلا در روابط اجتماعی آدم گرمی باشم، آدم رو جذب خودم کنم، مهربون باشم، سپورتیف باشم، هر قدر هم همه اینا باشه، شما مثلا با چند بار این حمله های خشم دقیقا این انفجار یک آتش فشان میتونید همه روابطتون رو خراب کنید، یعنی من این کارو میتونم کنم و واقعا نمیدونم چی کار باید کنم.
بله ببینید عزیز، آنچه که میگید متاسفانه یه واقعیت هست، میشه چند جورم بهش نگاه کرد. اولا این موضوع خشم یک نگاه و نظر است درباره جهان که میشه اونو خیلی راحت تغییر داد، یعنی همون اصول کلی رو میشه درش مراعات کرد و خشمگین نشد یا کمتر خشمگین شد اون انگر، ولی عصبانیت که یه رفتار نامناسب هست و به دنبال خشم میاد، این تفاوت انگر با اگریشن هست، اون یه مقدار زیادی و به طور کلی کمی خشم، ولی بیشتر به نظر من عصبانیت یه زمینه ارثی داره. بنابراین برخی از افراد به این دنیا میان و به اصطلاح اون ترکیب مغزیشون
یا سیمپیچی مغزیشون یه مقدار اشکالاتی داره که از طریق ارث منتقل میشه. پس اولین مطلب این است که ای بسا برای شما این عامل ارث که به صورت خلق و خو یا تمپرمنت هست وجود داشته باشه. دوم، ما از پدر و مادرمون یاد میگیریم. شما چرا فارسی بلدید و من چرا فارسی بلدم ولی ژاپنی یا روسی بلد نیستیم؟ برای که دوربر ما نبوده. پس بنابراین ما اگر ببینیم اون کسانی که خدای ذهن و زندگی ما هستند عصبانی هستند، ما هم اونو یاد میگیریم. هیچ دلیل نداره که خلافش رو یاد بگیم، درسته ازش آسیب میبینیم ولی یاد میگیریم. سوم اینکه اگر موارد بسیار شدید باشه آنگونه که شما میگید، یه بحثی هست که ما از اونها یاد نمیگیریم، ما خودمونو با اونها آیدنتیفای و همانند میکنیم. یعنی مسئله آیدنتیفیکیشن هست به این معنا که در شرایطی که من با موضوع ناراحت کننده روبرو میشم، من دیگه خودم نیستم، من پدرم رو به نمایندگی از خودم میفرستم بره دعوا رو بکنه برگرده. و معمولا این افراد بعدن هم خشم انفجاری دارن هم پشیمون میشن. یعنی من نیستم خودم. حتی میشه به راحتی گفت که در مغز من کاملا یه جایی برای پدرم باز کردم. درست بس که فرض بفرمایید شما با کسی دم در منزلتون دعواتون میشه، ولی از یه حدی که گذشت مثلا با یه دادی یه کسی رو از داخل خونه به بیرون میکشید که او میره حالا به جای شما دعوا میکنه و کار رو درست میکنه. بنابراین یه موضوعی بدتر از یادگیری است که به عنوان همانندسازی. سوم این که شما عملا و در ذهنتون به این نتیجه رسیدید که واقعا این خشم و عصبانیت کار میکنه، برای که ده ها یا صد ها بار پدر شما وقتی که خشمگین و عصبانی شده بالاخره هدفهاش رو تونسته بهش دسترسی پیدا کنه، احتیاجاتش رو برآورده کنه و همه رو در کنترل بگیره. بنابراین من وقتی ببینم یه راهی به نتیجه میرسه و فایده داره، چطور میتونم خودم رو قانع و راضی کنم که از اون راه نرم و از یه راه دیگری برم؟ بعد اون مطلبی که میفرمایید اتفاقا درست است و اون اینه که ما درسته در کودکی وقتی که در پدر و مادر یا عزیزان و اطرافیان اون چیزی میبینیم که ازش حتی بدمون میاد و متنفریم، ولی به دلیل اینکه یاد میگیریم بعد ازش استفاده میکنیم. درست مثل یه ناسزا و فحش. فرض کنید من در خانه بزرگ بشم که حرف زشت و ناسزا میزنم و منو بسیار اذیت میکنه، ولی حالا من بلدم. فقط مسئله این است که در یه شرایطی که من برای خودم به دلایل مختلف میتونم اون رو تعبیر و تفسیر کنم، ممکنه همون ناسزایی رو که تا به حال نمیگفتم بگم. بنابراین موضوع موضوع عمیق و سنگینی است و به همین جهت است که من و شما باید روی دو تا موضوع کار بکنیم. یکی روی مسئله خشم که ما به جای اینکه روزی 1000 دفعه و 600 دفعه و 300 دفعه و 30 دفعه خشمگین بشیم، اینو بیاریمش پایین که به اون 30 دفعه برسه، نه 600 دفعه نه 1000 دفعه، چون آدما میتونن به اونجا برسن. برای این کار من همیشه حرفم این بوده که چند تا اصل رو باید پذیرفت، نه تنها باید فهمیدش، باید پذیرفتش، روش کار کرد، مثل تمرین پیانو، مثل تمرین فوتبال و بسکتبال که درش مهارت پیدا کرد. اول اینه که زندگی سخت و مشکله، این تصور و توهم که زندگی ساده است ویرانگره. دوم این که در بسیاری از موارد راه زندگی درد و رنج و هیچ چاره‌ای هم غیر از این نیست. سومی که در دنیای زندگی می‌کنیم که من با همه آدم‌ها درباره همه موضوع‌ها اختلاف دارم، برای که من با خودم اختلاف دارم درباره موضوع‌ها، چطور می‌تونم با شما نداشته باشم؟ و چهارمی که دنیای خوب و بد و درست و غلط نیست، دنیای تفاوت، یعنی جهان خاکستری است، نه سیاه و نه سفیده. پذیرفتن این اصول سبب میشه که من در زندگیم وقتی با چیزی که مخالفه آرزوی منه، امید منه، احتیاج منه، برنامه منه، حتی حق منه، خشمگین نشم. یعنی بپذیرم این واقعیت جهان. یعنی درست بس که من میام تو خیابون باید قبول داشته باشم که تو ماشینای دیگه هستن و ممکنه اینقدر ترافیک سنگین باشه که راهی که من قراره 10 دقیقه برم بشه 20 دقیقه یا نیم ساعت. به همین سادگی. یعنی پذیرفتن ایناست که من به جای 1000 دفعه خشمگین شدم 10 دفعه 20 دفعه بشم. چون اساس این موضوع بر یه چیزه، تو صحبت شما بود، انتظار، اکسپکتیشن. یعنی روزی که شما منتظری دیگران خوب و درست رفتار کنن، باید بدونید روزی 1000 دفعه هم میتونید از این که دیگران خوب و درست و مناسب مطابق نظر شما عمل نمی کنن خشمگین میشید. پس این مسئله خشم. اما من شما با خشم همطور که میدونیم 4 تا راه که بیشتر نداریم. یکی عصبانیت، یعنی خشم رو به صورت یه رفتار نامناسب از یه احساس به یه رفتار تبدیل میکنیم. دوم خشم فرو میخوریم که با بانوی قبلی عرض کردم. متاسفانه خشم فرو خورده به دشمنی و تنفر و بعدن بدترین گرفتاری ها و بیماری ها رو موجب میشه. سوم ابراز خشم، یعنی بیان خشم، اکسپرس یور انگر، که اون یه جراحی روانی است که کمترین آسیب رو میزنه بیشترین فایده رو داره، ولی همچنان جراحی است. یعنی روزی که شما فرض کنید آمدید در یه بانکی صف رو به هم زدید، من به شما میگم ببخشید بفرمایید لطفاً ته صف. اینجا ما مدتی است مثلا منتظر هستیم، کاری به این گفتگو ندارم، ولی در همون حد نه چیز دیگه‌ای که مگر آقا کوری، مگر ما آدم نیستیم، تو فکر کردی چی، از این حرفایی که ما میزنیم اسم اون عصبانیت، اسم اون ابراز خشم نیست. و چهارمی اون چیزی که
فرقش نمیشه، ببخشید یه بار دیگه بگین ابراز خشم.
خیلی خیلی مش ابراز خشم، تفاوت ابراز خشم معناش این است که شما از چیزی که ناراحت هستید فقط در همون حد حرف میزنید، نه بیش از اون. یعنی فرض کنید یه کسی، چون این مثال ساده تر، یه کسی پول شما رو برداشته نداده، شما حرف میزنید که لطفاً پول من رو یا طلب من رو بده. شما نمیتونید بگید مگر تو آدم نیستی، مثلا فکر کردی من خرم، یا تو فکر کردی من مثلا نفهمم، یا فکر زورت به من میرسه، یا تو فکر کردی که من مثلا چون زنم. یعنی میبینید این حرفا دیگه اسمش عصبانیته، ولی حرف یه جمله تکراری است که بتونه تکرار بشه. من این 10 دلار به شما دادم، 4 دلار قیمت این کالا بود، 6 دلار منو لطفاً پس بدید. اسم این ابراز خشمه. یا به دوستتون، ببین عزیز، دیشب اون گفتگویی که من و تو با هم داشتیم، من احساس خوبی راجبش نداشتم، حال خوبی نداشتم، خوشحال میشم با تو راجبش صحبت کنم. نه اینکه تو فکر کردی من خرم، یا تو منو فکر کردی چی مثلا با... یعنی ببینید اون دیگه اسمش عصبانیت. بنابراین ما یه چیزی به اسم ابراز خشم داریم که اونو توصیه میکنن، در حقیقت وزشت هم هست، نه اینکه خوبه. نبایدم انتظار داشته باشیم که مردم خوشحال بشن وقتی بهشون میگید کار تو و حرف تو در تحلیل نهایی منو آزار داد، که همه دست برای ما بزنن، ولی ما آسوده میشیم. همیشه من مثالش عرض کردم که مثل زهری است که در دهن منه و من اون رو تف میکنم، زشته، بد، غلطه، ولی قورتش نمیدم که بعدن تبدیل بشه به یک مسمومیت به منو بکشه. و چهارمیش بهش میگن انگر منیجمنت، یعنی اداره کردن خشمه. که اونا توش جنبه‌های مختلف رو باید دونست، چون برخی از اوقات ریشه این عصبانیت شما در یه نگاه استدلالی عجیب و غریبه که من اون رو تو 8 مرحله میشناسم. یعنی آدم عصبانی یک کسی است که به نظر من به 8 تا بحث یا اصل باور داره، اونو در ذهنش داخلی کرده، نهادینه کرده، براش تصمیم قطعی و نهایی رو گرفته، و حالا هر وقت به اونجا میرسه دست میذاره روی اون شاسی و مثل اینکه کسی رو هول میده، از اون بالا هول میده پایین، که در اینجا خودشو هول میده. متاسفانه من چون با آخر وقت رسیدم فرصتتون ندارم، و به همین جهت بود که بعد از بحث پرورش، تعلیم، تربیت، من اولین بحثی که داشتم راجع به ترس و اضطراب و وحشت و هراس نگرانی بود، بعدن افسردگی، و سوم خشم و عصبانیت. یه سی دی یا دی وی دی من دارم به مدت تقریبا 8 ساعت کمه اینا رو توضیح میده، و البته در این زمینه هم کلاس‌های فوق العاده خوبی هست به اسم انگر منیجمنت کمه اینا رو توضیح میدن، هم کتاب ها
توی ایران هم هستن.
بله بله بله، این کتاب اونا الان در ایران هم هست.
کجا میتونم پیگیری کنم؟
شما اونجا یه انتشارات بس به انتشارات ما و شما در ایران کمه اونا رو دارن با قیمت بسیار نازل، هم بحث پرورش، تعلیم، تربیت، هم افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت، و بنابراین اونجا اگر مراجعه بکنید میتونن در اختیارتون بگذارن و یکی دو دفعه بشنویدش. ولی چون موضوع معمولا با استراب، با توجه به اینکه شما در اون وحشت زندگی کردید و با خودش غم و اندوه شدید داره که بسا استراب باشه، و یه رابطه‌ای بین استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس هست، شاید به اون مجموعه یه نگاهی بکنیم، برای که به صورتی که شما گفتید آنچنان شدیده که میتونه کار دستتون بده، و بعدم متاسفانه خطرناک میتونه باشه. یعنی میدونید که رابطه رو خشم و عصبانیت به تنفر تبدیل میکنه و عشق رو به بیتفاوتی. بنابراین این موضوع مسئله است، و بعدم اونطور که پدر به شما منتقل کرده، خطر انتقال اون به فرزند و فرزندانتون وجود داره. ولی خوشبختانه اداره کردن خشم موضوعی است که اگر من و شما بخوایم، که معمولا میخوایم، فقط اگر از تکنیک و راه و روشی که در این زمینه است استفاده کنیم، کاملا میتونیم موفق باشیم. بهتون توصیه میکنم اون کارو بکنید، با یک نفرم حتما صحبت کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون
خداحافظی کنم. خیلی لطف کردید.
تمنام شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
گشایش سوپرمارکت و داروخانه پارس در شهر لیک فورست از 14 مارس. 949-581 پارس. 949-581-7277.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مراحت میشی نشوفیه نتمنطوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005. 818-662-5005.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی